هدف اصلی منحرف نکنه. این خاصیت برنامه هستش. به هر حال اون موقع اگر به صد رسیدیم که فبها به نزدیکترش هم رسیدیم، بهتر از اینکه هیچ برنامه نیست. انسان حتی در زندگی شخصی خودش هم که در واقع داره کار یعنی زندگی میکنه، خداوند میفرماید به هر حال بل آخرت و خیر اون به بکنه. یعنی اگر شما حالا دنیا هست ولی فاضی متاع حیات دنیا این قلیل کمه، به هر حال من شما را خلق کردم که از این تمتع بکنین، استفاده بکنین، اما ول آخرت خیر و ابقا. نگاهتون باید به آخرت باشه، برای اونجا کار می‌کنی. این شاخصه. یعنی ما اگر در واقع دوردست و افق به اصطلاح حرکتمون رو درست تبیین نکنیم و ترسیم نکنیم و برایش در واقع شاخص گذاری نکنیم که به هر حال حالا که داریم حرکت می‌کنیم چقدر در مسیر در واقع قرار داریم و منحرف نشدیم و به هر حال کم و کسری ایجاد نشده، اینا همش با شاخص ها در واقع سنجیده میشه. اما شاخص هایی که نمونهش در به هر حال برنامه آب کالیفرنیا بود که از بین تعداد شاخص های بسیار زیادی که ما در حوزه منابع آبهای زیرزمینی و کلن بحث حکمرانی آب میتونیم در واقع روشون صحبت بکنیم و چندین برابر اون شاخص هایی که اونجا در واقع تنظیم شده میشه واسه شاخص گذاری کرد، اما در اونجا به هر حال روی 6 تا شاخص عمده شاخص گذاری کردن که به هر حال اگر این 6 تا حاصل بشه خیلی از شاخص‌های جزئی‌تر هم خود به خود می‌تواند در طول مسیر حاصل بشه. لذا در ایران هم در واقع این تجربه خوشبختانه داره اتفاق می‌افته. طبیعتاً شرایط به اصطلاح مدیریتی ما، شرایط حکومتی ما، ساختارهای اداری ما، مسائل حتی فرهنگی ما و شرایط محیطی و اقلیمی ما تفاوت‌هایی داره با سایر کشورها و طبیعتاً ما از تجارب سایر کشورها وقتی می‌خوایم استفاده بکنیم چارچوب و شاکله حاکم بر اون تجارب رو مد نظر قرار میدیم و در کشورمون بایستی بر اساس شرایط خودمون این رو بومی‌سازی بکنیم و پیاده‌سازی نهایتاً بکنیم. لذا امروز من در خدمتتون هستم، گزارشی از وضعیت منابع آبهای زیرزمینی هست با نگاهی به در واقع برنامه بلندمدت ایران. این و به اصطلاح گزارش 20 مهر ماه امسال تهیه شد. در اینجا در واقع چند تا سرفصل هستش که وضعیت فعلی منابع آبهای زیرزمینی بررسی شده، تدابیر و برنامه‌های مدیریت منابع آبهای زیرزمینی ذکر شده و یه جمع‌بندی راهکار و پیشنهاداتی هستش که مد نظر است. این اطلاعات رو قبلا ارائه شد، من خلاصه ازش میگذرم. متوسط سالانه توزیع منابع آب در کشور حدود 98 میلیارد متر مکعب که حدود 85 و 4 میلیارد متر مکعب، حالا طبق آخرین گزارشات یکی به ضرب میلیون در واقع تهیه کرده، 87% در حوزه کشاورزی است. شرب و بهداشت گفتن به 10% رسید، حالا بهداشت رو بهش اضافه کردن. مثل همون صحبت های دیروز ماست که باید ببینیم در واقع این طبقه بندی که انجام دادن در شرب و بعد بهداشت بهش اضافه کردن و به حساب در واقع این حوزه گذاشتن چه زیر پروژه‌هایی داره و اونجا چجوری تعریف شده. صنعت از 2% گذشته به 3% ارتقا پیدا کرده سهمش. به هر حال سهم منابع در مصارف هم از منابع زیرزمینی 55% و منابع سطحی 45% که بهرحال اینجا مشاهده میکنیم. متوسط برداشت فعلی از آبهای زیرزمینی هم که 54 میلیارد متر مکعب هستش که 50 میلیاردش مربوط به چاه هستش، 3 میلیاردش تو قنوات هست، 46 میلیاردش از آبهای سطحی در حوزه کشاورزی مصرف میشه و مابقی در حوزه شرب و صنعت و بهداشت. توی این نقشه شما نگاه میکنین 17 استان کشور که به اصطلاح میزان وابستگیشون به آبهای زیرزمینی بیش از 60% اینجا نمایش داده شده. این از این تعداد در واقع توی 9 استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، فارس، استان یزد، هرمزگان، البرز، مرکزی و همدان این وابستگی بیش از 80%. جمعیت این 17 استان 64% جمعیت کل کشور رو در واقع در خودشون جا دادن و از مجموع کسری تجمعی آبهای زیرزمینی که ما داریم 94% مربوط به همین حوزه 17 استان. کل برداشت آب هم حدود 79 میلیارد متر مکعب در این حوزه هستش، هم از 79 درصد مزرعه به اصطلاح از مجموع آبهای زیرزمینی که در کشور برداشت میشه در این حوزه در واقع در این 17 استان برداشت میشه و 74 درصد تأمین آب شرب این استان‌ها هم از محل آبهای زیرزمینی هستش و 60 درصد اراضی آبیشون هم از باز آبهای زیرزمین داره در واقع تأمین آبش صورت میگیره. خب به هر حال اینا شاخصهایی هستن که میتونه ما رو راهنمایی بکنه توی تصمیم گیری. شما دیدیم که کالیفرنیا هم وقتی که اومده بودن در واقع طبقه بندی از کل کالیفرنیا انجام داده بودن، اونجا هم به میزان درصد وابستگی آب چیز کرده بودن، طبقه بندی کرده بودن از بالا، میانه، پایین و خیلی پایین، با در واقع ضریب حساسیت هایی که داشتن یا اولویت هایی که داشتن و جمعیت متناسبش هم در واقع مشخص کرده بودن و اونجا توی آژانس‌های محلی بود که به اصطلاح سایر شاخص‌های ریز رو هم مشخص کردن که خب اونجا به صورت کلی، البته این سربرگی کلیه، حتما به تفکیک استان‌ها این کار صورت گرفته و در اونجا در واقع شاخص‌های ریزتر رو مشخص کردن برای اینکه برنامه‌ها رو بتونن بر اساس اون شاخص‌ها تنظیم بکنند و پیش ببرن. توی این نمودار اگر دوستان دقت بکنن از سال 1345 به بعد در واقع افت سطح آبهای زیرزمینی رو نشون داده که افت سالانه متوسط 40 سانتی متر در واقع در سال بوده در کل آبهای زیرزمینی توی این مدت ها. سال 1397 بوده یا 98 که تنظیم شده که الان مجموع کسری تجمعی مخازن ما در آبخانه‌های کشور به 136 میلیارد متر مکعب است. یعنی ما به صورت متوسط سالانه 5 میلیارد متر مکعب کسری آب زیرزمینی داریم و بیش از در واقع ظرفیت‌های آب‌های زیرزمینیمون داریم برداشت می‌کنیم. آسفایی می‌کنم یه لحظه. آسفایی می‌کنم. در حال دادا من این موبایل هم خاموش کنم که دیگه مزدوریت اداری هم نداشته باشیم. برتقدیر اینجا مشخص میشه مجموع در واقع کسری ما به 36 میلیارد متر مکعب است. این در واقع این سالها این کسری اتفاق افتاده و با طرحهایی که ما داریم در یک سال دو سال یا با یک سال پر آبی و اینها هم در واقع نمیشه خیلی امیدوار بود که مثلا خوشحال بشیم اتفاقی میفته. و چی شد این پرید؟ آقای ما دکتر صدای من دارین؟ بله. آره این به هر حال طی یک سال دو سال انجام نمیشه و بعد در واقع برنامه‌ای که تنظیم میشه مثلا اون برنامه‌ای که مثلا توی کالیفرنیا 25 ساله تنظیم کرده بودن اینجا هم در واقع این اتفاق بیفته که حالا در ادامه من توضیحات خدمت شما عرض کنم. این بعضی از تبعات در واقع برداشتی غیر مجاز هستش که توی جلسات قبل هم در واقع بهش اشاره شد. بحث فروچاله‌ها و فرونشست ها که در بیش از 300 دشت کشور در واقع اتفاق افتاده. ما الان از 609 در واقع ماده مطالعاتی که توی کشور داریم 421 ماده مدعی ممنوعه، ممنوعه بحرانی هستن و اصلا پیشداد ممنوعه هستن که به شامل 69 درصد در واقع محدوده های ما را شامل میشن. این محدوده ها 90 درصد برداشت از آب زیرزمین تو همین 69 درصد داره اتفاق میفته که توی محدوده های ممنوع و ممنوعه بحرانی است. البته ما توی قانون محدوده های ممنوعه داریم که تعریف شده. ممنوعه بحرانی اصطلاحیه که در حوزه خود وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب تعریف شده برای جاهایی که غیر از این که ما افت آبهای زیرزمین رو شاهد هستیم در واقع این افت همراه با تغییر کیفیت داره اتفاق میفته. یعنی مثلا آب داره به سمت شوری پیش میره و ایسی آب داره افزایش پیدا میکنه. از این تعداد دشت‌ها هم بودن 12 درصد دشت آزاد هستن که فعلا سطح آبای زیرزمینیشون مناسب 19% هم فاقد پتانسیل هستن، اونم در حوزه‌ای هستن که در واقع خیلی کار جدی روشون انجام نشده و در واقع پتانسیل آبی مناسبی هم صورت نگرفته یا کلا پتانسیل آبی چندانی ندارن و تجمع جمعیتی هم تو حوزه‌ها نیست. اینجا روند تغییرات کیفیت منابع آب رو در واقع تو این به اصطلاح نمودار دوستان مشاهده میکنن که همون بحث ایسی هستش که از متوسط 2200 میکروموز بر سانتی متر افزایش پیدا کرده و بیش از 2000 واحد شوری آب زیرزمین در این 4 دهه اخیر افزایش پیدا کرده به 4200 در واقع میکروموز رسیده بر سانتی متر. این البته آماری هستش که از 10800 چاه به عنوان نمونه در واقع گرفته شده و از سال 1361 تا 1396 این آمار در واقع حفظ شد. ارتباطی که در واقع تولید محصولات ما با افزایش شوری آب داره ارتباط معکوسه. در واقع شما هرچی که ایسی آب و شوری آب در واقع افزایش پیدا بکنه میزان تولید محصول شما کاهش پیدا میکنید. یا تو جدول مشخصه مثلا گندم رو اگر نگاه بکنید تو ایسی 4000 ممکنه تا حد اکثر 4000 عمل کرده 100%، ولی هرچی که در واقع این ایسی افزایش پیدا میکنه میتونه در ایسی 13000 به صفر بشه، یعنی اصلا دیگه نمیشه به اون آب در واقع محصولی کاش در هیچ کدام از این مواردی که هست شما مثلا جو در 19000 کلزاد تو 13000 و بقیه هم مشخصا هست که به هر حال رابطه معکوس کاملا مشهوده که در واقع در همه این موارد وجود داره تو میبا هم همینطور. این در واقع نشون میده ما وقتی که آبای زیرزمینیمون دارن کاهش پیدا میکنن و سطحشون در واقع تغییر میکنه و از طرفی کیفیتشون هم تحت تاثیر قرار میگیره، از همون آبایی که برامون هم باقی مونده به علت تغییر کیفیت نمیتونیم در واقع محصول کافی رو به اصطلاح تولید بکنیم و به دست بیاریم و این خودش هم در واقع ضربه به اهمیت غذایی ما میتونه در واقع وارد بکنه. لذا این حساسیت در واقع مدیریت منابع آبی زیرزمینی رو و بحث و حکمرانی در حوزه‌های مختلف رو بیش از پیش نشون میده. تدابیر و برنامه‌هایی برای بحث مدیریت منابع آبی زیرزمینی در سنوات اخیر بلخص از سال 93 به بعد شروع شده و تصمیمات جدیدتری در واقع گرفته شد. مهمترین تصمیمی که در این حوزه گرفته شد تعیین و ابلاغ آب قابل برنامه‌ریزی برای مصارف کشور هستش. این موضوع حتی تو برنامه ششم هم در واقع به نوعی خودشو نشون میده که اونجا گفتن تا پایان برنامه ششم باید 11 میلیارد متر مکعب از برداشت آبهای زیرزمینی کاهش پیدا میکنه که من حالا توی اسلاید بعدی میگم که ما چقدر داریم برداشت میکنیم و چقدر باید کاهش پیدا بکنه در هر کدوم از مراتب. تو این برنامه در واقع آب قابل برنامه‌ریزی کشور که برای 20 سال آینده در واقع تنظیم شده، هدف اصلیش همون برقراری تعادل بین منابع و مصارف در آبهای زیرزمینی هست. اجرای قانون تعیین تکلیف 4-89 هست، ازش استفاده شده در واقع بحث انسداد چاهای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت‌ها هست که مد نظر قرار گرفته. اصلاح و تعدیل پروانه ها تا سقف آب قابل برنامه‌ریزی هستش که دیگه بحث اون در واقع مجوزهای قبلی باید تعدیل بشه، مورد بازنگری قرار بگیره. تجهیز چاه به لوازم اندازه‌گیری است که قبلا هم صحبت شد، ما باید به روش مناسبتری بتونیم در واقع آببران رو کنترل بکنیم. همین الان در چاهای مجازی که حتی دارای پروانه هستن به اضافه برداشت داریم، به علت اینکه در واقع شما هیچ گونه تجهیزات اندازه‌گیری ندارین اضافه برداشت اتفاق میفته. بعضی میان از طریق کنترل برق اونجا قضیه میخوان کنترل بکنن که اون هم داره خطاهای خاص خودش هستش و راندمان‌های کمی که در به هر حال بعضی از پمپ‌های قدیمی داریم در واقع باعث میشه که خطای زیادی رو در محاسبه داشته باشیم. این موضوع هم اصلا ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب هست که دیروز بهش اشاره کردیم که جرایمش تناسبی با تخلفات نداره و در واقع باید در این زمینه اقدام مناسبتر و قویتری صورت بگیره. تو این مصوبه در واقع 15مین جلسه شورای عالی آب که حالا نمی‌دونم چقدر قابل خواندن باشه، چون من یه مقدار این رو بولد کردم و استخراج کردم، یه سری طرح 15گانه احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی تعریف شده که حالا من بیسش رو به دست نیاوردم، ولی بحث تقویت اعتبارات بخش آب و آبخیزداری مطرح بوده. ظرف 20 سال آینده وزارت نیرو و مکلف شده که در 75% منابع آب‌های زیرزمینی موجود سطح آب زیرزمین به سطح ایستگاهی اولیه برسه، یعنی سطح در واقع نرمال برسه. تعدیل پروانه را خدمتون گفتم. تعیین الگوی کشت بهینه و شیوه‌های آبیاری توسط وزارت جهاد کشاورزی یکی از محوری‌ترین در واقع موضوعاتی هستش که توی این مصوبه هست. تغییر فضای سبز موجود شهرها به الگوی فضای سبز کم آب طلب و اصلاح شیوه آبیاری فضای سبز که باید وزارت کشور با همکاری وزارت نیرو شهرداری در واقع انجام بده. این باز جزء مصوبات و اهدافیه که در واقع توی این جلسه شورای عالی آب تصویب شده. بحث اصلاح ماده 45 بوده اصلاح. یا به هر حال بحث مسلوب المنفعه کردن چاهای غیر مجاز هست که اینجا استانداران رو در واقع مکلف کردن که به صورت جدی با وزارت نیرو همکاری بکنن و به هر تقدیر این اتفاق حتما بیفته. گزارشات سه ماهه خواستن در واقع، گرچه حالا تا روی غلطک بیفتن هنوز ظاهرا کار هست، ولی خب توفیقاتی هم نصیب شده که من قسمت جزش رو در واقع خدمت نرس خواهم کرد. یا در به هر حال وزارت صنعت در سقف سهمیه‌ای تعیین شده در هر محدوده مکلف شده که اقدام به ایجاد صنایع بکنه، یعنی به هر حال برابر اون پروانه‌هایی که یا مجوزهایی که بهش داده شده. مازاد بر اونها گفتن اگه خواستین توسعه صنعت بدین باید از طریق یا خرید چاهای کشاورزی باشه یا از طریق آب‌های غیر متعارف. آب‌های غیر متعارف میتونه حساب فاضلاب باشه، میتونه بازچرخانی آب‌های موجود باشه و مثلا آزا که به هر حال هر چی که هست برداشت از آب زیرزمینی نخواهد. اعمال جریمه به کسانی که بیش از پروانه بهره برداری آب برداشت میکنند و پیگیری و تدوین این هم خیلی مهمه. سیاست کلی در خصوص خودکفایی و تولید محصولات کشاورزی بر اساس شرایط موجود منابع آب زیرزمینی، چون در برنامه ششم من باز تکالیفی در واقع برای دستگاه‌ها و بلخص جهاد کشاورزی مشخص شده که تولیدات کشور 20% افزایش پیدا بکنه، در اینجا گفتن باید این تناسب با شرایط در واقع منابع آبی ما داشته باشه و ما در واقع نوع نگاهمون رو عوض بکنیم، هم به اون تولید برسیم و هم منابع آبی ما بتونیم در واقع حفظ بکنیم که حالا خب خدمتتون عرضم. این در واقع بند 3 که از مصوبات مربوط به وزارت نیرو بوده در رابطه با ابلاغ آب قابل برنامه‌ریزی برای مصارف کشاورزی از شاها در کلیه محدوده ها بوده که در واقع ابلاغش به وزارت جهاد کشاورزی انجام شده که در واقع اونا بایستی این کار رو پیگیری بکنند و بخشی از در واقع همکاری رو با وزارت نیرو داشته باشند. اصل مصوبه هم اینه که وزارت نیرو موظف است به منظور احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی تا پایان مهر ماه سال جاری که سال 93 بوده حداکثر تا 75% منابع آب زیرزمینی تجدیدپذیر و آب برگشتی را به تفکیک مصارف شرب، صنعت، کشاورزی یا فضای سبز در هر یک از 609 محدوده مطالعاتی تعیین به دستگاه اجرایی زیرفت اعلام نماید، تا علاوه بر جلوگیری از برداشت بیشتر ذخایر استاتیک ظرف مدت 20 سال سطح آب زیرزمینی به سطح ایستگاهی اولیه برسد، که وزارت نیرو در واقع این کارو انجام داده و ابلاغی لازم بود در واقع به دستگاه انجام داد. اما وضعیتی که ما در برداشت از آب‌های زیرزمین داریم به این ترتیبه که ما الان کل برداشت آبمون از شعاع کشاورزی چه مجاز و چه غیر مجاز 43.3 در واقع میلیارد متر مکعب. البته اون 46 میلیاردی که ما توی نمودار قبلی داشتیم آب‌های در قنات هم جزش بود. این رو دوستان نهایت بکن اینجا فقط شاخا هست. پیشبینی بر این هستش، حالا اون درصدها یه مقداری اشکال داره، من مذاکره هم کردم، ولی ارقام در واقع حجمی درسته. پیشبینی بر اینه که توی انسداد چاهای غیر مجاز حدوداً 6.7 میلیارد متر مکعب بتونیم ما صرفه‌جویی بکنیم و کاهش برداشت از منابع آبی زیرزمینی رو داشته باشیم و از 43.3 برسیم به مثلا 36.6. حالا کل چاه غیر مجاز آخرین در واقع برآوردی که شده 340,000 چاه غیر مجاز تو کشور برآورد شده. از این تعداد بر اساس در واقع اون قانون تعیین تکلیف چاه ها که ما سال 89 بود صحبت کردیم، 104,000 از این چاه ها مشمول اون قانون تعیین تکلیف میشن که به هر حال به نوعی احتمالاً مجوزدار خواهند شد. 116,000شون چاهی هستن که به هر حال کلن 1.1 میلیارد متر مکعب بیشتر برداشت ندارن و اینا چای سطحی، حاشیه رودخانه ها هستن، خانه باغ ها هستن، جایی هستن که در واقع باز از آبخان استفاده نمی کنن به نوعی، چای دستی و کم عمق هستن که بیشتر شاید از زهکش شبکه ها و رودخانه ها استفاده می کنن. اینا هم در واقع به نوعی می خوان وصلشون بکنن به آبهای سطحی و از آبهای زیرزمینی خارجشون بکنن، چون تأثیری گفتن بر آبهای زیرزمینی ندارن. 120,000 حلقه چاه هم مشمول در واقع انسداد پر کردن میشه. با این کیفیت این 6.7 میلیارد متر مکعب در واقع میتوانه در افق برنامه به اصطلاح حاصل بشه. اگر این اتفاق بیفته طبیعتاً همون 5 میلیارد متر مکعبی که ما سالانه الان کسری منابع آبی زیرزمینی داریم میتونه در واقع جبران بشه و از در واقع تداوم اون کسری جلوگیری بشه و همین که 1.7 میلیارد متر مکعب رو ما میتونیم در واقع به نوعی به اصطلاح تغذیه آبهای زیرزمینی با عدم برداشت داشته باشیم. این برنامه اگر دقت کرده باشیم شبیه بازم برنامه تزریق مستقیم و غیر مستقیم در واقع یا تغذیه مستقیم غیر مستقیم آبهای زیرزمینی در کالیفرنیا بود. این روش غیر مستقیمه، یعنی ما میگیم اینجا ارتباطمون رو با آب زیرزمینی در این چاه قطع میکنیم، خود به خود آب زیرزمینی فرصت و تنفس پیدا میکنه که بتونه در واقع به طرف احیا شدن پیش بره. درست. در نمودار دوم برداشت فعلی چای مجاز در واقع اومده که 36.6 هستش. از این تعداد اگر اضافه برداشت ها کسر بشه و کنترل بشه، حالا با نصب تجهیزات، سیستم های قرائت از راه دور و جریمه های در واقع بازدارنده، ما میتونیم 3.4 میلیارد متر مکعب رو هم در اینجا در واقع کاهش بدیم. در حد پروانه های صادر شده میتونه برسه به سطح در واقع اودن 33.2 میلیارد متر مکعب که در کنار در واقع ستون هست. و اما آب قابل برنامه‌ریزی چاها برای همون بحث 20 سالی که در واقع پیش بینی شده تا حالا بگیم 1415، یکی از برنامه‌ها تعدیل پروانه ها بود که باید اتفاق بیفته. پیش بینی بر این هستش که با 6.1 میلیارد متر مکعب کاهش در واقع سقف مجاز پروانه ها ما بتونیم در واقع به 27 میلیارد متر مکعب، 27.1 میلیارد متر مکعب برداشت آبمون از سفره های آب زیرزمینی کاهش بدیم. یعنی به این ترتیب ما از بودن 43.3 میلیارد متر مکعب میتونیم به 27 میلیارد متر مکعب بیش از 16 میلیارد متر مکعب در واقع کاهش داشته باشیم و این میتونه در پایان برنامه بسیاری از به اصطلاح منابع آبی زیرزمینی ما رو در صورت اجرا البته احیا بکنه. این به هر حال میتونه نوید بخش باشه که به هر حال ما هم داریم الان نگاه برنامه‌ای دقیق‌تری به موضوع انجام میدیم و میتونه به هر حال نوید بخش باشه و انشالله جای امیدواری بیشتر ایجاد بکنه. اینجا وضعیت موجود در چاهای کشاورزی و اضافه برداشت‌هایی هستش که در واقع تو استان‌های مختلف داره اتفاق میفته. دوستان میتونن ببینن در واقع مثلا تو استان خراسان رضوی و خراسان جنوبی اون قسمتی که نشون داده 169% برداشت موجود به آب قابل برنامه‌ریزی در افق 20 ساله هستش که بایستی در واقع این اصلاح بشه. متوسط کشوری 154% به هر حال در بعضی از استان ها مثلا تو استان شمالی نگاه میکنیم خیلی کمه. علتش اینه که بارندگی اونجا زیاده و نیاز به استفاده از آبهای زیرزمینی کمتر هستش. با این وجود باز ارقامیه که خارج از حد مجازی، یعنی 108%، 111%، 114%. گلستان این ارقام قابل قبولی باز نیست با توجه به اینکه ما به هر حال بارندگی بسیاری در اون مناطق داریم و سطوح کمتری هم داریم. حالا چون بیشتر بحث شالیکاری نه هستش، شاید در واقع این نیازها اون طرف تعریف شده، ولی بر تقویم ما می‌بینیم تقریبا در همه نقاط کشور به صورت تحقیقا البته هیچ نقطه‌ای رو نداریم که در حالت نرمال به صورت کلی باشه. حالا میتونه نزدیک به مرز باشه، اما همه در واقع اضافه برداشت دارن و در کل کشور هم اضافه برداشت رو مشاهده می‌کنیم. این به هر حال همون اتفاقیه که ما بر اساس استان‌های مختلف وقتی که اضافه برداشتشون رو مشخص کردیم در دشت‌های یا محدوده‌های مطالعاتی، طبیعتاً برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی که تعریف می‌کنیم متناسب با اون می‌تونیم کارمون رو پیش ببریم. در این بخش بحث ارتقای بهره‌وری با استفاده از ابزار الگوی کشت است در راستای افزایش تولید محصول و کاهش مصرف. سمت چپ که در واقع شما مشاهده می‌کنین مجموعاً 93 میلیون تن ما در واقع تولید محصولات آبی، زراعی و باقی سیفیجات همه در واقع در شرایط موجود داریم. حالا 19.2 میلیون تنش باقی هستش، 73 میلیون 74 میلیون زراعی هستش. این مربوط به سال 96-97 میشه. بر اساس قانون به اصطلاح برنامه این باید 20% تا پایان برنامه ششم 5 ساله در قانون برنامه 5 ساله ششم این باید 20% افزایش پیدا بکنه در راستای امنیت غذایی و به 110 میلیون تن برسه. اگر ما بخوایم خب با همین آهنگی که داریم استفاده میکنیم، با همین راندمانی که داریم برابرداری میکنیم، با همین تکنولوژیایی که الان در دسترس داریم استفاده بکنیم، خب این که وضعیت رو خیلی بدتر میکنه. پس ضمن این که بعد امنیت غذاییمون رو حفظ بکنیم، محصولات استراتژیکمون رو به هر حال مد نظر قرار بدیم در شرایطی که به هر حال کشور ما داره، به هر حال ما یک کشور ویژه و خاص هستیم از نظر آرمان طلبی هایی که به هر حال داریم و در دنیا به هر حال طرفداری از مظلومی میکنیم، با سیاست های مستکبرین همخوانی نداره، انواع در واقع تحریم های ناعادلانه و غیر انسانی به هر حال به کشور ما داره تحمیل میشه، حتی تحریم های مرتبط و غیر مرتبط، و اینا میتونه برای ما در واقع خطر آفرین باشه. لذا ما در واقع باید با تکیه بر توانمندی های داخلی و حداکثر در واقع هوشمندی میزان در واقع مصرف آبمون رو کاهش بدیم و این ذخایر آبمون رو در واقع احیا بکنیم که خودش به چالشی در حوزه اجتماعی و غذایی در آینده برای ما تبدیل نشه. لذا بر اساس این برنامه پیش بینی شده که تولید آب در بخش کشاورزی اگر با اون برنامه قبلی که آب قابل برنامه‌ریزی هستش در واقع هماهنگ بشه، باید از 85.4 میلیارد متر مکعبی که الان وضع موجود ما هست و داریم برداشت میکنیم، هم از سطحی و زیرزمینی، مقدار به تقریبا 60 میلیارد 59.7 میلیارد متر مکعب کاهش پیدا بکنه، یعنی حدود 30% آبهای سطحی از 38.9 برسه به 30.3 و آبهای زیرزمینی به 27.1 برسه که با 2.3 قنات بودن 29.4 میشه که در واقع این افق تریه که به هر تقدیر پیش بینی شده. این میتونه خیلی به هر حال اگر در تمام ابعاد اجرا بشه و تقدیر نوید بخش بشه. اما تو بعضی از وظایف و تکالیفی که مثلا وزارت جهاد کشاورزی در این مصوبه شورای عالی آب داشته، چند تا از بنداش مربوط به وزارت جهاد کشاورزیه که محتواشون اینه تعیین الگوی کشت بهینه. این رو باید در واقع آقایان انجام میدادن. سال 93 این مصوبه انجام شده. تا زمان تهیه این گزارش که مهر ماه در واقع امسال بوده، هنوز وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت رو در واقع الگوی کشت بهینه رو اعلام نکرده. البته بودن یک ماه پیش و بعد از این گزارش و جلسه که برگزار شد، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به ارائه در واقع گزارش الگوی کشت بهینه کرده که الان در دستور کار شورای عالی آب هستش که انشالله امیدواریم هرچه سریعتر این موضوع هم در واقع تحقق پیدا بکنه و کشور ما بتونه در واقع یک برنامه مشخصی رو پیش رو داشته باشه. وقتی شما یه برنامه داشتیم اون نظارت پذیر میشه، ولی وقتی که نداشتیم کسی هم نمیتونه نظارت بکنه که حالا چه کسی درست انجام داد و چه کسی غلط انجام میده. ولی به هر حال بعداً میشود به قول خودمون یقه افراد رو گرفت که آقا شما این برنامه رو دادین چرا اجرا نکردی، کی بعد اجرا میکرد، و به همین ترتیب در واقع سلسله‌وار حداقل میشود موضوع رو پیگیری کرد. این جای امیدواری داره. اعلام روش‌های بهبود شیوه‌های آبیاری هستش. این هم خیلی مهمه. بعضا مثلا شیوه‌های آبیاری قطره‌ای، بارانی، عمیق به اصطلاح روش‌های مختلفی در شیوه‌های آبیاری هستش، یا مثلا تولیدات گلخانه‌ای هستش، تولیدات هیدروپونیک هستش. اینها الان در جهان در واقع مطرح هستش. فرضاً توی هلند 100% تولیدات در واقع گلخانه‌ایشون به صورت هیدروپونیک و بدون استفاده از خاک هست، یا در ژاپن همینطور موفق شدن به اصطلاح با استفاده از تولیدات هیدروپونیک تا 99% کاهش مصرف آب داشته باشن توی اون در واقع تولیدات محصول به اصطلاح و نیازمندیه که برای کشورشون داشتن. خب این خیلی مهمه، یعنی شما با 1% به اصطلاح مصرف آب میتونین در واقع به اون محصولتون دست پیدا بکنین، هم امنیت غذاییتون رو داشته باشین، وابستگیتون کمتر بکنین، هم منابع آبیتون رو در واقع حفظ بکنین. البته بعضی از روشایی هم که در حوزه در واقع آبیاری های نوین یا شیوه های آبیاری در واقع مطرح هست، مثل مثلا این روش بارانی، این رو خیلی از کارشناسان معتقدن کمکی به تعادل بخشی آبای زیرزمینی ما نمی کنه، چون که به هر حال این پاشش صورت می گیره، قسمتی از آب روی شاخ و برگ در واقع درختان و سیفیجات و به هر حال محصولات سریعا بخار میشه، به عمق خاک بعضا خیلی نمیرسه، یا تا مثلا 30 سانتی متر 40 سانتی متر خاک بیشتر نفوذ نمیکنه، باز که قطع میشه سریعا خشک میشه و در واقع اینجا ما خیلی معتقدن که کمک چندانی نمیکنه، بلکه تبخیر و تعفر رو تعریق رو هم در واقع به شدت افزایش میده. یا صحبت دیگه هم که به هر حال بحث خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و ارائه سیاست‌گذاری های کلان هستش که خدمتتون عرض کردم، به تعبیر ما باید ببینیم تو این شرایط واقعا خب بحث خودکفایی رو چجوری میخواییم تعریف کنیم. خودکفایی یک به اصطلاح کلمه بسیار زیبایی هستش، جذابی هستش و ایدئاله، اما مشروط به این که ما در شرایط توسعه پایدار بهش دست پیدا بکنیم، نه به هر قیمتی در یک محصول خودکفا بشیم و در واقع بعد یک چالش بزرگ در اجتماعی یا امنیتی برای کشورمون ایجاد بکنیم. این اصلا معقول و منطقی نیست. ما مثلا در بحث تولید محصول گندم که یکی از در واقع محصولات استراتژیک کشور هست به حق، خب ما مثلا در سال 68 که بحث طرح خودکفایی کم کم داشت شروع میشد و آغاز طرح خودکفایی بود، تولید محصولمون در بزر مثل مکعب آب 300 گرم بود. توی سال 77 که زمانی بود که در واقع دیگه به اصطلاح اواسط طرح در واقع خودکفایی بود 530 گرم رسید. در سال خودکفایی که سال 84 بود، ما به تولید گندم به ازای هر متر مکعب آب مصرفی 640 گرم رسید. این خیلی به اصطلاح روند خوبی رو نشون داد، بیش از دو برابر در واقع محصول ما افزایش پیدا کرده بود، اما متاسفانه باز با رها شدن بعضی از مصارف تو سال 91-92 دوباره به 400 گرم کاهش پیدا کرد. الان دوباره یه مقداری کنترل کردم و در سال 95 به 750 گرم افزایش پیدا کرد. این نشون میده که به هر حال ما میتوانیم به روش‌های متعارف در واقع اکتفا نکنیم و به هر حال با تغییرات ژنتیکی با اصلاح روش‌های کار که به هر حال میتونیم داشته باشیم نسبت به افزایش تولیداتمون با همون به اصطلاح مقادیر آبی که قبلا مصرف میکردیم اقدام. بحث پروژه آبخیزداری بر منابع آب تجدیدپذیر کشور هم یکی از مواردی بوده که توی مصوبات ذکر شده. اینجا خب صحبت خیلی زیاد هستش که بر تقدیر توی پروژه آبخیزداری ما چقدر میتونیم در واقع توفیق داشته باشیم. بعضی ها معتقدن در واقع پروژه آبخیزداری به لحاظ این که هم نیازمند در واقع منابع به اصطلاح زیادی هستش که در واقع باید درشون مصرف بشه و همین که بلند مدت در واقع جواب میدن، بر تقدیر شاید کمک زیادی در واقع به بحث تعادل بخشی نکنن، درصدش رو در واقع پایین چیز میکنن، برآورد میکنن، که خب این حالا جایی بحث داره تو مسئله به اصطلاح کارشناسی که بایستی بر تقدیر درصد کارشناسان مربوطه طبیعتاً به نتیجه قطعی منجر بشه تا کشور هم بر اساس سیاست گذاریش رو انجام بده، ولی در هر صورت بحث آبخیزداری از مسائل مهمی هستش که حتما در اصلاح در واقع آبای تجدیدپذیر کشور مؤثر هست، در اینش کسی شکی نداره، ولی اینکه چه درصدی میتونه تاثیر داشته باشه جا جایده است. یکی از مسائلی که در واقع تدابیری که توی برنامه ها دیده شده، این اقداماتی که الان ما خدمتتون عرض کردیم، اتفاقاتی که افتاده تا الان، دوستان عادت بکنن تو بستن چای غیر مجاز عملکرد تا سال 94 60000 چای بسته شد. نصب کنترل بر روی چای مجاز 41000 قریب 42000 دستگاه نصب شده و حدودا 796 مورد گروه گشت و بازرسی تشکیل شده که دارن کارا رو انجام میدن، مثل همون بحث پلیس ها که دوستان مطرح میکردن که این موجب شده طی این چند سال تا حالا پایان سال 94 2.9 میلیارد متر مکعب برداشت اضافی جلوگیری بشه. برای 1405 افق 1405 پیش بینی کردن که 80000 چاه در واقع مسدود بشه، 374000 چاه باقی مانده به صورت کامل کنترل گذاری صورت بگیره و گروه های در واقع گشت و بازرسی به 902 گروه که در واقع هدف کلی برنامه هست افزایش پیدا بکنه که این بتونه در واقع تثبیت افت و جبران متوسط کسری مخزن در کلی سفره‌های آب زیرزمینی انجام بده و به هر حال در اهداف بلند مدت هم 77000 چاه دیگه که ما داریم باید مسدود بشه. چاه غیر مجاز مسدود شدن یا در واقع تعیین تکلیف شدن هستش که خدمتتون عرض کردم بعضیاشون ممکن اصلا از انتصابشون با آقای زیرزمینی در واقع اینا رو خارج بکنن و در واقع مسدود هم نشن ولی دیگه انتصاب آب زیرزمینی ندارن و از اون حلقه خارج میشن و در اهداف بلندمدت اینطوری هستش که اگر کنترلی خراب هست دیگه باید تعویض بشه، نه اینکه ما شاهد چاه بدون کنترل باشیم. اینم اتفاقی که افتاده و به هر حال با توجه به عملکرد که هرچند کم بوده داشتن اما به نظر میرسه که به هر تقدیر این مورد هم جزء حرکت رو به جلوی هستش که به هر حال در کشور صورت گرفته. به هر تقدیر پیشنهاداتی که بوده بر تو برنامه میان مدت 1404 طبق تکلیفی که در ماده 27 قانون افزایش بهره‌وری آب کشاورزی هست، من حالا اونجا به اصطلاح توی اینترنت این رو دریافت کرده بودم، اگر الان پیداش بکنم خدمتتون اینجاست. این رو من حالا قرائت میکنم. فقط دولت مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا سال 1404 هجری شمسی و با استفاده بهینه از منابع مندرج در فصل تأمین آب بوجه‌های صنعتی حداقل 15% متوسط بلند مدت نزولات آسمانی سالانه این کشور که 7.5% از محل کنترل آب‌های سطحی، 7.5% از طریق آبخیزایی و آبخوانداری به حجم آب استحصالی کشور اضافه کنه و 100% تراز منفی در واقع آب‌های زیرزمینی دشتای کشور رو با اولویت البته دشتای ممنوعه جبران کنه. این در واقع حالا برنامه‌ای هستش که توی قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی در واقع ذکر شده و وزارت جهاد کشاورزی باید برای این موضوع برنامه‌هاش رو در واقع در قالب همین آب قابل برنامه‌ریزی ارائه بده. بحث تثبیت افت و جبران متوسط کسری در کلیه سفره‌های آب زیرزمینی هم با دو گام زمانی استثنایی برای اینکه در واقع سرعت بیشتر بشه باز پیشنهاد شده که این کار انجام بشه که در افق 1404 به هر حال به اصطلاح هدف مشخص‌تری برسیم و قابل قبول‌تری برسیم. این شبیه همون موضوعی هستش که باز در کالیفرنیا بازنگری‌های 5 ساله داشتن، نگاه میکنن به عقب ببینن چقدر توفیق داشتن در برنامه، چقدر عقب هستن و عقب ماندگی‌ها رو با برنامه‌های جدید بتونن جبران بکنن. ما به هر حال برای 20 سال آینده نمیتونیم از همین الان تمام برنامه و اقداماتمون رو فیکس بکنیم، حتما باید منطق باشیم و متناسب با شرایط در واقع تغییراتی بدیم تا بتونیم بعدا دست پیدا بکنیم برای افق بلند مدت هم که 1415 هستش جبران کسری تجمع سفره‌های آب زیرزمینی به صورت کامل هستش که الزاماتش هم افزایش بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب با تدوین و اصلاح الگوی کشته. من حالا در این قسمت هم یه توضیح بسیار مختصر بدم. ما دو جور بهره‌وری داریم در حوزه آب، فیزیکی و اقتصادی. تو بهره‌وری اقتصادی به این هستش که شما ارزش اقتصادی تولید محصولتون به ازای یک متر مکعب آبی که مصرف میکنین چقدره، درست چقدر نصیبتون میشن ریالی به اصطلاح بگیم. میانگین بهره‌وری اقتصادی دنیا به ازای هر متر مکعب آب الان 14 دلار و ایران کمتر از یک دلاره، یعنی خیلی کمتر از یک دلاره که من دیگه حالا نخواستم سنتشو عرض بکنم، هم میگم فرض کنیم یک دلار. بنابراین ما فاصله مون هم تو این قسمت خیلی زیاده که بعد این قضیه در واقع اصلاح بشه. مثلا تو بحث پسته که یکی از محصولات صادراتی ما محسوب میشه، مثلا تو گز ادعا شده بود تو گزارش اخیرشون که به ازای هر 150 گرم یک متر مکعب آب مصرف میشه، یعنی در واقع بودن 5000 متر مکعب در هکتار، یا مثلا تولید محصولشون در هکتار بودن 700 کیلوگرم در هکتار بوده. خب طبق برنامه این 700 کیلو باید به بیش از 3 برابر یعنی 2.4 تن افزایش پیدا کنه، 2400 کیلوگرم بر هکتار برسه تا ما بتونیم در واقع آبی که داریم مصرف میکنیم توجیه اقتصادی داشته باشیم. این تو بحث برابری اقتصادی. تو برابری فیزیکی هم که یعنی به ازای هر واحد محصول ما داریم یا به ازای هر واحد آبی که مصرف میکنیم چقدر محصول از نظر تناژ در واقع تولید میکنیم، که باز اینجا میانگین تولید دنیا 1.1 هست و ما کمتر از این هستیم. جلب و تقویت مشارکت بهره‌برداران، توجیه اونا برای مدیریت منابع آب و خاک، به هر حال با توجه به سیستم در واقع دولتی که ما از بالا تا پایین داشتیم توجه به این موضوع خیلی میتونه مهم باشه. به هر حال ما تمام ذینفعان و کنشگران رو در واقع باید به کارگیری بکنیم. لزوم برنامه‌ریزی عملیاتی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و مدیریت آب مجازی هستش. خب تو آب مجازی من واقعا فرصت نیست دیگه، خیلی صحبت شد. مختصر عرض بکنم توی مثلا شاید 30 سال گذشته ما توی صادرات آب مجازی از 1 میلیارد متر مکعب حدوداً به 4 میلیارد متر مکعب برآورد شده که مثلا صادرات ما افزایش پیدا کرده. البته ما تو واردات آب مجازی از تقریباً 12 میلیارد به 37 میلیارد متر مکعب رسیدیم که اینجا خب تا حدی قابل تحمل و کار خوبی شده، گرچه این کاری که انجام شده با برنامه نبوده. یعنی ما برنامه‌ای برای این نداشتیم که مثلا قسمتی از نیازهامون رو با استفاده از آب مجازی تامین بکنیم و جبران بکنیم، بلکه به صورت اجباری متأسفانه اتفاق افتاده. تولید محصولمون کم شده، وارداتمون بیشتر شده در حوزه‌های مختلف و این به صورت قهری اتفاق افتاده. وقتی که به صورت برنامه‌ریزی باشه، فرضاً تو ژاپن از تقریبا حدوداً 10 میلیارد متر مکعب تا یک بازه 30 40 ساله به حدوداً 80 میلیارد متر مکعب رسید. الان صحبت اینه که بالای 300 میلیارد متر مکعب در واقع واردات به اصطلاح آب مجازیشون هستش، محصولات مختلف بر اساس اولویتی که انجام داد. حالا بحث لزوم قیمت گذاری آب زیرزمینی برای مصرف کشاورزی قبلا صحبت شد. تامین اعتبار مهمیت برای مدیریت منابع مصرف همکاری همه دستگاه که من دیروز به بحث ناهمانگی ها اشاره کردم و این میتونه در اون حوزه در واقع کمک بکنه. این مجموع مطالبی بود که من امروز سعی کردم، به هر حال البته سعی کردم خلاصه باشه ولی باز یه مقدار طولانی شد، اصلاحی میکنم. حالا چون جلسه آخر هستش من بیشتر از این ادامه نمیدم و در ادامه جلسه خدمت عزیزان خواهم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از توضیحات خیلی خوب و جامع آقای مهندس پورنصرت که واقعا دیگه جای توضیح و ارائه برای من نمیدونم، تا خب من با به احترامی که برای حضور دوستان در گروه قائلم اجازه میخوام که به سرعت بارگذاری کنم مطلبم رو و اون مطالبی رو که اهمشون رو خدمتون ارائه میکنم تقدیم حضورتون. ببخشید من چند ثانیه بارگذاری کنم و در خدمتون کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه های قبلی در خصوص بحران آب و همچنین بحران آب، مشکلات اون، تجربه ملی بین‌المللی و توسعه پایدار و ارتباطش با بحران آب و خیلی از مسائلی که به آب مربوط هستن و آب هم به مسائل بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف مرتبطه، تا حد امکان و فرصت و حوصله جلسه مطالبی ارائه دادیم. امروز بیشتر به مباحث راهکارها خواهیم پرداخت برای ارتقای اوکراینی و بهبود وضعیت منابع آبه کشورمون. جلسات قبل از کردم خدمتون که من بکشانی آبه رو به 4 بود تقسیم کردم برای اینکه ابعاد شناخته بشه و قابل ارزیابی و قابل راهکار دادن باشه. و حالا در خصوص اون چالش هاشم که عرض کردم جلسات قبل که چه چالش هایی داشتیم در 4 بود و انشاءالله که گویا بوده باشه، با اون پیش فرض من ادامه میدم اونو. حالا توی راهکارهایی که توی اون 4 بود سیاسی اقتصاد اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی داریم برای ارتقاء اوکراینی ها در کشورمون، بود سیاسی اوکراینی ها وضع کردم خدمتون که معطوف به مشارکت و امکان مشارکت و حضور ذی‌نفعان بخش خصوصی، گروه های مردم نهاد و مردم در اوکراینی آب و سیاست گذاری های آب اجرا و همه فرایند سیاست گذاری و اجرا که یک کل واحد هستش، یعنی سیاست گذاری فقط تصمیم گیری نیست بلکه تمام مراحل مدیریتی اجرایی و ارزیابی رو هم شامل میشه. حالا من چون فرصتی نیست خیلی سریع مطالبم رو عرض میکنم. اهمیت مشارکت عمومی از اعلامیه های بین المللی در دهه 90 تقریبا شروع شد که اعلامیه دوبلین بود و اهمیت هلسینکی و غیره که اینها بازتاب دهنده اهمیت مشارکت مردمی بودن توی سیاست گذاری های آب. خب مشارکت حتی اکثری برای مردم و ذی‌نفعان یک عامل بسیار مهمی هستش که پشتیبانی اجرایی و یک قدرت به دولت و دولت مردان میده برای مقابله با تخلفات و جرایم آبی و پیش بردن منافع عمومی و پیگیری اون، یعنی مطالبه گری مردم و گروه های مردم نهاد و بخش خصوصی در بخش آب. این دلگرمی و امید و قدرت رو به دولت مردم میده و همچنین این مسئولیت پذیری رو که اونها تو این زمینه سهل‌انگاری نداشته باشن یا بخش های مختلف. مشارکت های ذی‌نفعان همچنین باعث افزایش سرمایه اجتماعی میشه که عامل مهمی هستش توی موفقیت سیاست ها. گفتم که سیاست ها تا قبل از دوران مردم ورود کنن و دولت ها خودسرانه سیاست های تکبودی و خیلی ضعیف و به لحاظ کارشناسی خیلی غیر دقیق رو اعمال میکردن و مردم و ذی‌نفعان و گروه های دانشگاهی و غیره تو اینها نقشی نداشتن، معمولا اینها مبانی علمی سست داشت و چون همراهی مردم و گروه های دیگر رو نداشت معمولا به سرانجام چندانی نمیرسید. ولی خب در بعد سیاسی افزایش مشارکت و بهبود مشارکت باعث افزایش ارتباطات به مردم میشه. ارتباطات به مردم باعث میشه که مردم به سیستم اعتماد کنن. عرض کردم که در ابتدا مردم به نهادهای دولتی مخصوصا در ایران به واسطه اون تاریخچه بی‌اعتمادی که عرض کردم بین دولت و ملت در گذشته دور حاکم بوده و الان هم رگه‌هایی از این وجود داره، خب خیلی وقتا مردم سیاست‌های دولتی رو خیلی خوب نمیدونن و فکر میکنن که دولت اومده دوباره بلا سرشون بیاره یا یه برنامه براشون داره که میخواد داشته. و این نحوه تعامل ها و ارتباطات چقدر نظر اونها رو عوض کرده و چقدر منابع و ایده های اونها رو جلب کرده و کمک کرده برای حفاظت از منابع آب و سیاست گذاری های بهتر. من یه مثال بزنم، توی سیاست گذاری های منابع آب معمولا بخشای دولتی هم بخشای خصوصی هم تاثیرگذار هستن و میتونن توی حتی اطلاع رسانی به ما کمک کنن. مثلا کبریت توکلی توی چندین سال قبل به طور خود انگیخته، البته خب مرحوم توکلی فوت کرده، مثلا کبریت توکلی همه تو میشناسید دیگه، این به طور خود انگیخته اومد روی کبریتاش تبلیغاتی در مورد بحران آب و شعارها و تصاویر خیلی تکان دهنده چاپ میکرد. وقتی ما پیگیری کردیم از آب منطقه آذربایجان شرقی، چون که به توکلی مال تبریزه، گفتن که ما هیچ قراردادی با این نداریم، این خودش خود انگیخته و به طور کسی که خودش احساس مسئولیت کرده وارد این عرصه شده. و میخوام بگم که اگر ما اطلاع رسانی کنیم، به بخش خصوصی همراهی کنیم و اونها رو آگاه کنیم و همراه کنیم، اونها خودشون منابعشون رو تو این زمینه بسیج میکنن و کمک میکنن و دولت از این فرصت باید نهایت استفاده رو ببره. خدمتتون عرض شد که یک قسمت مهم بود مشارکت در سیاست گذاری مربوط به اون مباحثی هستش که جلسات قبل هم من و آقای مهندس بونوسرد عرض کردیم خدمتتون که بعضی مواقع فشارهای سیاسی، مصلحت طلبی ها، منفعت طلبی ها باعث میشه که یا قوانین نادرست یا مضر به حال اجتماع و محیط زیست وضع بشه، یا اینکه شعارهایی داده بشه یا فشارهایی آورده بشه به بعضی دولت مردان یا به بعضی نهادها که رفتارها یا کنش های انجام بدهند به نفع یک منطقه یا یک گروه، مثلا برای انتقال آب یا برای استخراج آبهای زیرزمینی فراتر از ظرفیت تجدیدپذیری. ولی خب اگر ما اطلاعاتی و فرهنگ سازی خوبی انجام داده باشیم و مردم رو آگاه کرده باشیم، سیاسیون هیچ وقت دیگر چنین شعارها و چنین ایده هایی رو نخواهند داشت، یا اگر بخوان در راستای کسب رأی این کار انجام بدن، میدونن که جامعه میدونه نهایت رفتار اونها شاید برای بعضی سینفان و کشاورزان منفعت موقتی داشته باشه، که نهایتا اون هم عرض کردم مثل همون داستان تراژدی چراگاه به نابودی جمعی منجر میشه. ولی خب در نهایت کلیت جامعه مخالف اونها هستن و پذیرشی ندارن. لذا چنین افرادی در جامعه دیگر چنین مطالبات ناحقی توی جامعه پیشبرد نخواهد داشت، چون مردم به طور کلی آگاهی کاملی دارن در این زمینه. خب بُعد اقتصادی رو من چون بُعد سیاسی رو جلسات قبل بیشتر توضیح دادم، امروز به بُعد اقتصادی بیشتر میپردازم، چرا که مدیریت تقاضا که رهیافت موفق مدیریت منابع آب و همچنین حکم نظر داره. آب کالای اقتصادیه، یعنی ما اگر آب کالای فراوان و رایگان بدانیم، سرآغاز اطلاق و هدر رفت اون خواهد بود. هدف از رویکرد اقتصادی مکانیزم‌های تشویقی و تنبیهی است برای سوق دادن بهره بردار و مصرف کنندگان برای افزایش بهره‌وری و جلوگیری از اتلاف. البته من دوباره یادآوری کنم، من چون اینم دوستان میخوان دانلود کنن پاورپوینت رو، من سعی کردم نوشته ها رو هم بیارم، هرچند شلوغ میکنه کارو، ولی گفتم که دوستان اگه دانلود میکنن حداقل از مباحث هم مقداری داخلش باشه که بتونن استفاده کنن اگه بعدا خواستن جایی استفاده کنن یا خودشون خواستن جایی داشته باشن. من مطالبم آوردم داخل پاورپوینت به خاطر اینو آوردم که دوستان بخوان اگه وقتی به دردشون بخوره. خب مبانی نظری این بُعد اقتصادی میگه که تمایل فرد برای به دست آوردن ثروت ممکنه شیوهی زشت باشه برای محیط زیست و ممکنه تخریب داشته باشه برای محیط زیست. میگم قدرت پول برای واداشتن افراد به یک سری رفتارها بسیار مهمه. یک سخن زیبا وجود داره توی این مسئله، میگن طمع میتواند سبز باشه. ما همیشه میگیم طمع خیلی بده، یا مثلا طمع باعث تخریب و محیط زیست میشه، یا رفتارهای خودمحورانه و خودخواهانه و فرد طلبانه که منافع جمعی رو ضایع میکنه. ولی همین طمع میتونه عامل محرکی باشه برای حفاظت از محیط زیست، که اگر سیاستهای درستی در خصوص اون اعمال بشه. اگر آب کالای اقتصادی ما بدونیم، خدمتتون عرض شد که در حالا من اینها رو چون فرصت زیادی نیست مبانی نظری سعی میکنم که عبور کنم. فقط یه جمله هست، بنیامین فرانکلین یکی از صاحب نظرها میگه وقتی که چاهی خشک میشود ارزش آب رو میفهمیم. یعنی راهکار اصلی این است که ما قبل از اینکه درس فرانکلین از روش اشتباهش از آخر درک کنیم، بهتره قبل از این قضیه خودمون رو بیشتر آگاه کنیم در این زمینه و به عاقبت بیندیشیم. خب یه نکته مهم توی ابعاد اقتصادی اوکراینی آب وجود داره و اون اینه که ما در چه زمینه باید بیشتر تمرکز داشته باشیم و چه میزان و کدوم سهم مصرف، یعنی کدوم بخش کشاورزی خانگی یا شرب یا صنعت بیشترین تمرکز وجود داره. خب بستگی به کشور داره. کشورهای صنعتی که هولوش 59% از مصرف آبشون در بخش صنعت، خب طبیعتاً باید وزن کارشون و وزن سیاست‌های اقتصادی تنبیه تشویقشون رو ببرن سمت صنعت و اون اوضاع. ما که بالای 90% از مصرف بومون در بخش کشاورزی هستش و جناب مهندس پورنصرت هم به درستی اشاره فرمودن که ما هر چقدر هم توی سایر حوزه ها بتونیم صرفه‌جویی داشته باشیم و مصرف کاهش بدیم، ولی در کشاورزی که بیشترین وزن داره اگر کار نکنیم تقریبا اونها بی اثرن. یعنی ما تو کشور ما که کشاورزی بیشترین مصرف و بیشترین اتلاف آبو داره، طبیعتا باید کار توی بخش کشاورزی انجام بشه. خب راهکارهای اقتصادی که عرض کردم، گفتم کالای ما باید آبو به عنوان کالای اقتصادی بدونیم و از اون حس منفعت طلبی فرد در این راستا استفاده کنیم که تمام میتونه سبز باشه اگر سیاست‌های درستی داشته باشیم. سیاست‌های قیمت‌گذاری واقعی آب در واقع یکی از سیاست‌هایی هستش که در خصوص اینکه آب کالای رایگان نیست و آب رو به عنوان کالای اقتصادی و کالای مهم مد نظر قرار داده بشه. این یارانه‌های آبی که پرداخت میشه در خیلی از کشورها، یارانه‌های انرژی که توی کشور ما هم خیلی پرداخت میشه، آب که توی کشور ما الحمدلله توی بخش کشاورزی رایگان شده و به عنوان یک کالای بی ارزش خود به خود تلقی شده در اثر همون قانون ممنوعیت دریافت حق و نظاره ها در تقریبا یک دو دهه پیش، ولی خب متاسفانه در کشور ما انرژی هم داره. ما الان داریم یارانه انرژی میدیم، در بخش کشاورزی آب رو میکشیم بالا، یعنی آب رو با برق میکشیم بالا ولی هدر میدیم. یعنی توی زمینه ها هم ما آب که رایگانه، برق هم داریم با قیمت خیلی ارزون میسپریم به خیلی از بهره برداران که آب رو به رایگان هدر بدن. مثلا من نمونه آوردم، کشاورزان تو مکزیک فقط 11% از آبشون رو پرداخت میکنن، یا تو پاکستان و اندونزی 13% و توی ایران هم عرض کردم که رایگان. یعنی یکی از راهکارها این باید این باشه قیمت واقعی آب رو ما اعمال کنیم تا بهره بردار بره دنبال راهکارهای استفاده بهینه. خب استفاده رایگان از آب مانع ترغیب به کشاورزان توی سرمایه گذاری و روش هایی میشه که مصرف آب رو پایین میاره. مثلا دنبال تکنولوژی های آبیاری های نوین نمیرن، شیوه کشتشون رو اصلاح نمی کنن، نوع کشتشون رو اصلاح نمی کنن و خیلی از مسائل. مثلا تو هندوستان بهای آب اونقدر ناچیزه که مثلا کشاورز انگیزه ای پیدا نمی کنه که به این سمت بره. حالا اینا نمونه‌ای از کشورهای خارجی که من در مطالعه های قبلی اینا رو داشتم خدمتتون بردم و آب رایگان در واقع کشاورز رو از این باز میداره. چون بالاخره هر حرکتی آدم بخواد انجام بده، هر تغییری انجام بده، باید انگیزه قوی داشته باشه و یه منفعتی داشته باشه یا اجباری. وقتی ما هیچ اجبار و منفعتی در یک سرمایه گذاری نداریم، خب طبیعتا دنبال اون مسیر هم نمیریم. یعنی بعد اقتصادی سیاست گذاری های آب باید این اجبار و اون تنبیه و تشویق رو اعمال بکنه برای اینکه کشاورز و بهره بردار، نه حالا کشاورز فقط، تمام مصارف خانگی، صنعت و شرب به این سمت برن که روش‌های خودشون رو اصلاح بکنن. خب روش دوم افزایش بهره‌وری از آب هست توی کشورمون. خب آقای مهندس پورنصرت دیگه به خوبی توضیح دادم و من توضیح نمیدم در این خصوص که ما بهره‌وریمون چقدر پایینه و همین بهره‌وری پایین چقدر باعث میشه ما مصرف رو بالا ببریم. یعنی ما به واسطه اینکه بهره‌وری آب در اساس متر مکعب پایینه در کشورمون، ما میدونیم سطح زیر کشت رو بالا میبریم یا اینکه اون مصارف رو بالا میبریم و که تولید رو بالا ببریم، در صورتی که روش اشتباهه. من فقط یه مثال در مورد مقایسه ایران و ژاپن و آمریکا بیارم در خصوص محدودیت‌های اصلی کشاورزیشون. خب توی آمریکا محدودیت اصلی کشاورزی بحث نیروی کار گران قیمته، لذا اونا به سمت تکنولوژی و مکانیزه کردن کشاورزی پیش رفتن که این محدودیت رو از سر راه بردارن. ژاپن محدودیتش کمبود زمین و اراضی قابل کشت و زرع که یک سیاست‌های مثلا افزایش کودهایی که باعث محصولدهی بیشتر محصولات کشاورزی میشه، یا اینکه مثلا روی پشت بوم‌ها بعضی مواقع اونا محصولاتی رو کشت کار میکنن انجام میدن. یعنی ژاپن نه نیروی کار کمیاب داره نه آب کمیاب، ولی خب زمین کمیاب داره، لذا اونا به اون سمت رفتن. ما کشور ما محدودیت اصلی کشاورزیمون آبه، چون هم ما نیروی کار مناسب داریم و همین که اراضی بسیار زیاد داریم برای کشاورزی، لذا ما باید به سمت بهره‌وری آب بریم. یعنی سیاست کشور ما باید به سمت بهره‌وری آب بره. من خیلی از اراضی کشاورزی کشاورزا رو می‌بینم که در زمینه تکنولوژی همون کاری که آمریکا کرده خوب پیشرفت دارن می‌کنن، کشاورزی مکانیزه هست، ولی در زمینه بهره‌وری آب متأسفانه به هیچ عنوان همون آبیاری سنتی داره انجام میشه و متأسفانه یکی از مشکلات ما اینه که باید مد نظر قرار بگیره. حالا من جلسات قبل خیلی صحبت‌ها شد در خصوص روش‌های تأمین آب و دوستان در خصوص آب شیرین کن، انتقال آب، نمیدونم خیلی از مسائل دیگه، نمک‌زدایی و سایر موضوعات دغدغه و سوال داشتم که من این مطلب رو یادم افتاد که توی یکی از این گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درج شده بود که یکی از نهادهای بین‌المللی مطالعه انجام داده در خصوص آنچه که توی جدول هم کاملا مشخصه، گزینه‌های مختلف تأمین آب، مقایسه کرد به هزینه‌هاشون رو اینه بر اساس متر مکعب، البته که میبینید که کم هزینه ترین اونها همین مدیریت تقاضاست که مد نظر ماست و ما همیشه داریم ازش به عنوان راهکار اصلی سیاست گذاری و حفاظت از آب در کشورمون نام میبریم. میبینید که کاهش تقاضا از طریق فرنگسازی، حفاظت و افزایش راندمان‌ها حدود 5 الی 50 سنت هزینه داره. تصفیه و بازچرخانی آب برای کشاورزی حدود 30 الی 60 سنت. نمک زدایی از آب‌های لبشور برای کشاورزی حدود 45 الی 70 سنت و توسعه منابع آب حدود 55 الی 85 و نمک زدایی از آب شور دریا حدود 100 الی 150. ببینید چقدر تفاوت هزینه‌ها بالاست. یعنی دوستانی که مباحث انتقال آب رو دنبال میکنن یا شیرین سازی و اون گزینه‌ها گزینه‌های پرهزینه هستن، اونا برای کشور ما مناسب نیستن. کشورهای خلیج فارس، حوزه خلیج فارس هم وضعیت مالیشون بهتره و میتونن این تأسیسات رو تأمین کنن، همین که مصرفشون پایین‌تره، جمعیتشون پایین‌تره و راهی دیگه ای ندارن تو این زمینه، چون اونها کلا مثل بحرین 3 متر مکعب آب تجدید پذیر سرانه آب شسته، راه دیگه ای ندارن. یعنی ما نباید خیلی دنبال این مسائل حاشیه‌ای باشیم، همون مصرف آب از طریق همون کاهش تقاضا و مدیریت تقاضا و فرهنگ سازی مهمترین و کم هزینه ترین روش هستش برای ما، برای اینکه آب رو بتونیم توسعه بدیم و دستیابی اون رو برای سایرین هم فراهم کنیم. یعنی ما از طریق صرفه‌جویی بهترین هست. شما خودتون میتونید دیگه کامل میتونید انشالله بعدا اگر دانلود کردید خودتون میتونید از این استفاده کنید یا اینکه مقایسه کنید و انشالله که مفید باشه. من اینو گفتم فقط صرف این که یک بررسی تطبیقی شده باشه. خب ابزارهای تشویقی و تنبیهی هم که باز گفتم که عقلانیت خرد انسان رو به سری رفتارها میبره که ما اگر از این عقلانیت خرد و منفعت طلبی فرد به درستی استفاده کنیم میتونیم اون رو وادار کنیم به استفاده بهینه، وگرنه همون داستان تراژدی چراگاه برامون پیش میاد که همه ما به واسطه منفعت طلبی فردی و بی توجهی به منافع جمعی بازنده خواهیم بود. خب یه سوال اینجاست توی مباحث اقتصادی که آیا پول سرمنشأ همه شرارت هاست یا نه؟ خب خیلی وقتا پیش میاد که فکر میکنن که پول منشأ شرارت هاست و همه بدبختی بشر از منفعت طلبی شه، ولی خب اینجور قبل عرض کردم خدمتون که خودخواهی فرد بله میتونه به سمت آسیب به منابع خاکی آبی و خیلی از منابع مشترک پیش برود اگر به سمت اشتباه باشد، ولی اگر به سمت اگر سیاست‌های درست فرد رو به رفتارهای درست سوق دهد این میتونه منفعت طلبی یک خودش عامل مثبت باشه. خدمتتون عرض شود که متاسفانه ما در حدود 40 50 سال اخیر هیچ رفتار و سیاست انگیزشی که فقط آمرانه نباشه یا بخشنامه‌ای نباشه در خصوص سیاست‌گذاری‌های اقتصادی منابع آب نداشت، یعنی از بعد اقتصادی و بعد انگیزشی و اون مسائل مهم غفلت کردیم، به خصوص در بخش کشاورزی که ما تو این زمینه رهیافتای تشویق تنبیهی رو نادیده گرفتیم. خب یک راهکارهایی که وجود داره برای مدیریت تقاضای که دیگرش ایجاد بازار آب که تجربه خوشسالی کالیفرنیا که آقای مهندس که ماشاءالله خیلی خوب عرض خدمتون فرمودن تو این زمینه ها و من دیگه صحبتی نکنم، فقط میگن یک خوشسالی در کالیفرنیا اومده و دولت مجبور شده از بخش کشاورزی برای آب شرب کمک به طلبه که چون بالاخره نیاز داشته از کشاورزی آب تزریق کنه به بچه های کشاورزی و منابع کشاورزی برای آب شرب شهرها که دچار کمبود شده بودن. خب چند تا راهکار داشته، یکی این که به اجبار بیان این کارو بکنه و کشاورزان رو مجبور کنه و یک راهکار دیگه این بوده که آقا بیاد و از طریق اقتصادی آب از نو با قیمت بالاتر بخره، یعنی آب رو به قیمتی بخره که برای کشاورز فروش این آب بیشتر از محصول کشاورزی که از کشاورزی به دست میاره سود داشته باشه و همین امر باعث شد که یک بازار آب شکل بگیره، بانک آب شکل بگیره و کشاورزان از طرق مختلف مثل آیشگذاری، تغییر الگوی کشت و صرفه‌جویی در آبیاری تونستن تا حد ممکن مصرف آب خودشون رو کم کنن و مقدار آبی رو به دولت بفروشن که اون بفرسته برای مصرف آب شهری و این نشون میده که بازار آب هم سیاست موفقی هستش. اخذ مالیات یکی از راهکارهای مهم هستش برای آب، یعنی بهره برداران پرمصرف طبیعتاً چون دارن به منافع عمومی دارن از منافع جمعی و منافع عمومی منابع عمومی استفاده میکنن باید مالیات بپردازن و این مالیات باز توزیع بشه به کل جمعیت. مثلا توی آمریکا توی ایالت آریزونا چنین سیاستی دنبال کردن به کسانی که از آبهای زیرزمینی بیش از حد مصرف میکردن و منظم به پرداخت مالیات کردن، یا مثلا توی آبهای فسیلی که توی مناطق صحرای عربستان سعودی استخراج شد مالیات گرفته میشد و کسانی که از آب منتفع میشدن وادار میکردن قسمتی از این خسارتی رو که به منابع عمومی وارد کردن جبران کنن که این آب همون بحث عدالت اجرا بشه، یعنی فقط بهره بردار نباشه که بهره برداری کنه و بقیه هم که حق دارن ولی خب بهره بردار نیستن از این منابع متضرر بشن. این مالیات ها یک عامل دیگه‌ای هم بود برای افزایش صرفه‌جویی در مصرف. راهکار اقتصادی دیگه‌ای هم هست مثل تجارت آب مجازی که مبتنی بر تحلیل هزینه فرصت و تحلیل مزیت نسبی و همچنین اون اصل مزیت نسبی در کشاورزی است که آقای مهندس پورمصرف به خوبی توضیح دادن و من از این عبور می‌کنم. و مباحث تغییر الگوی کشت و کشت گلخانه‌ای هم که خودش یک راهکار بسیار مهم هستش، یعنی هم الگوی کشت، نوع کشتمون باید تغییر بدیم سازگار باشه نوع کشتمون با اقلیممون و همچنین افزایش تولیدداری گلخانه بسیار مهم هم، چرا که تولید گلخانه بیش از 10 برابر نسبت به محصولی به همون وسعت در فضای آزاد محصول آوری داره و مشکلات آفات آفات کشاورزی رو هم کمتر داره و میشه از لحاظ بیولوژی با اون مقابله کرد، محصولات سالم‌تری به ما میده و همچنین یه برآورد کردم که برای هر کیلو محصول از گلخانه ها حدود 40 لیتر مصرف میشه، یعنی هر کیلوگرم محصول کشاورزی از گلخانه تقریبا 40 لیتر آب مصرف میکنه ولی همون محصول توی فضای آزاد 650 لیتر آب مصرف میکنه. بنابراین خب این تفاوت ها نشون میده که چقدر مهمه ما کشت گلخانه‌ای رو گسترش بدیم تو کشورمون که اشتغالزایی خوبی هم میتونه داشته باشه. و کشاورزی فراسرزمینی هم یکی از واکارهای جدید هستش که کشورهایی که وضعیت آب نامناسب مثل ما دارن ولی جمعیت مستعد و کارآمد و نیروی کار خوبی دارن میتونن اینا به کشورهای دیگه ای که اراضی کشاورزی و منابع آبی مناسب دارن و فرصت گسترش کشاورزی هنوز در آنها وجود داره مثل مثلا از کشورهای اطراف مثل قزاقستان یا مثلا مثل کشورهای دوردست مثل آفریقای فکر کنم آفریقای جنوبی و برزیل باشه که کشورهایی هستن که مقصد کشاورزی فراسمتی فراسرزمینی هستن که این باعث میشه که دیگه ما از منابع آبی کشور خودمون استفاده نکنیم و از زمین و منابع اونا استفاده کنن کشاورزانی که تمایل دارن توی این زمینه فعالیت داشته باشن. خب حالا به واسطه این که بالاخره مباحث حکمرانی آب و حکمرانی با و مباحث حکمرانی متوالی که موضوعات ما هم هست توی صحبت هامون با گام دوم انقلاب و گام دوم با بیانیه گام دوم انقلاب که رهبر معظم انقلاب به مناسبت 40 سالگی ابلاغ کردن و اعلام کردن و مخاطب اصلیش هم جوانها بودن، میخوام ببینیم این بیانیه چه راهکارها و چه ظرفیت‌هایی داره برای مباحث حکمرانی آب در کشورمون و ارتقای سیاست‌گذاری آب توی زمینه. من سعی میکنم چون وقت زیادی هم ندارم به سرعت و چون اهمیت داره ولی بخونم براتون. برای این حصول گام ها باید معطوف به آینده باشه، یعنی اینکه ما از آینده رو باید براساس گذشته تحلیل کنیم، از گذشته درس بگیریم و آسیب شناسی کنیم گذشته رو. یعنی ما توی آسیب شناسی بحران آب و سیاست گذاری های آب و حکمرانی آب هم توی این جلسات قبل همین کارو کردیم که سعی کنیم از گذشته تصویر داشته باشیم و یک آسیب شناسی و یک تحلیل داشته باشیم. یکی دیگه از محورها به اوج رساندن مشارکت مردمی هستش که ما هم توی حکمرانی آب به شدت توی این زمینه تأکید داریم و مشارکت های مردمی بسیار مهم و تاثیرگذار هستند. خب جوانان توی مسئله گفتم که طرف اصلی و روی اصلی صحبت رهبری با جوانان بوده توی این حوزه که ما هم توی مباحث حکمرانی آب با جوانان خیلی کار داریم و اصلا اولویت اصلی ما در اطلاع رسانی فرهنگ سازی و مشارکت مردمی جوانان هستن که اونا رو سعی میکنیم دغدغه‌مند کنیم، سواد آبیشون رو بالا ببریم و مشارکت داشته باشن، خلاقیت داشته باشن و بیان تو این حوزه کار کنن. یعنی همینجوری که رهبری هم توجه به جوانان رو توصیه کردن و معطوف این بیانیه معطوف به جوانان هست، ما هم توی مدیریت منابع آب به همین سمت میریم و مشارکت اونها رو میطلبیم. بحث دیگه ای که تو این زمینه هست عدالت هست که از کردم عدالت از اون عناصری هستش که بعد اجتماعی حکمرانی آب رو مد نظر داره که ما هم خیلی تأکید داریم که عدالت میان نسلی و درون نسلی توی سیاست گذاری های منابع آب رعایت بشه و ما باید با این پیش زمینه و با این سرمایه بحث عدالت رو خیلی تقویت کنیم. بحث سبک زندگی هست، اصلاح سبک زندگی خیلی مهمه توی مباحث، همینجور که توی یکی از سرفصل‌های بیانی هم هستن. سبک زندگی ما متاسفانه الان سبک زندگی خیلی صرفه‌جویانه و سازگارانه نیست در حوزه منابع آب، لذا ما توی اصلاح سبک زندگی هم باید یه قسمتی کارهایی رو انجام بدیم. من یه اسلاید در مورد اهمیت جوانان و نوجوانان و خلاقیت اونها آوردم که در راستای همین بیانیه گام دوم هستش که از خلاقیت و مشارکت جوانان در خصوص منابع آب و مسائل آب استقبال شده و اینه که اینجا نمایشگاه اختراعات دانش آموزانی هستش که ما اونا رو مشارکت دادیم به نوعی در طرح دانش آموزی نجات آب یا دانش آموزان دبیرستانی هستن که خلاقیت ها و ابتکارات خیلی خوبی دارن و اینها میتونن در آینده چقدر مفید واقع بشن وقتی که هر کدوم مناسبی رو به دست میگیرن در حفاظت از منابع آب. یعنی ما الان اگه اینا رو مشارکت بدیم، اینا رو آگاهی رسانی کنیم، یک سرمایه و ذخیره برای آینده کشورمون ایجاد کردیم. مسئله بعدی مسئله علم و پژوهش هستش که توی بیانیه گام دوم توش تاکید شده که ما هم از همینجور که ببینید از مخترعین مبتکرین در حوزه آب و پژوهشگران هم حمایت میکنه وزارت نیرو و هم استقبال میکنه از همه نوآوری ها و کمک های اونها و ایده های اونها و پذیرای ایده ها و پژوهش های اونها هست و گفتم که حمایت های خیلی خوبی هم از این جوانان مخصوصا تو این حوزه ها و همچنین دانشجویان و همه اقشار انجام میشه. ما توی بحث بیانیه گام دوم باز مبحث اقتصاد داریم که سلطه ناپذیری و بحث امنیت ملی رو داریم، استقلال و آزادی رو داریم. بحث اقتصاد و استقلال و آزادی ما خیلی مهمه، مباحث توسعه‌ای و مباحث آب داخلش. اگر ما یه حکمرانی آب و یک سیاست‌گذاری آب خیلی قوی و خوب داشته باشیم، کشورمون طبیعتاً کشوری هست به لحاظ اقتصادی مقتدر و قدرتمند که میتونه در مقابل سلطه ها و نفوذ بیگانگان مقاومت کنه. ولی اگر خدای نکرده به لحاظ آب ما سیاست‌گذاری های ضعیفی داشته باشیم، حکمرانی آب رو مد نظر قرار ندهیم و بحران آب شدت پیدا کنه و ما دچار بحران های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و خیلی مسائل دیگه ای بشیم، از این منظر ما متاسفانه مباحث امنیت ملی و اقتصاد و استقلال و آزادیه که مد نظر این بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب هست و اون رو هم نقض کردن. لذا منابع آب خیلی تاثیرگذار هستن و خیلی حوزه‌ای هست که واقعا باید از این ظرفیت ها استفاده بشه، ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی اون در توی گام دوم انقلاب هم ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی خیلی تأکید شده و ظرفیت های منابع انسانی که ما توی مباحث اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و مدیریت تقاضا هم اینا رو باید بیشتر مد نظر قرار بدهیم که موضوع منابع انسانی و توسعه انسانی و راهکارهایی که معطوف به انسان هست بیشتر دستاورد بیشتری برای ما خواهد داشت. خب نیمه های خالی رو جلسات رو قبل عرض کردیم به واسطه این که جلسات معطوف به آسیب شناسی بودن، ولی خب حالا البته اینا من دارم جسارت بکنم اینا جناب مهندس پورنصرت بکنم حوزه تخصصیشون هست، ولی خب من حالا ورود میکنم توشون که میخوام بگم تو 40 سال گذشته ما شاخص های خیلی خوبی هم داشتیم که در حوزه های سد سازی مثلا ما 19 سد داشتیم که 13 میلیارد متر مکعب آب رو میتونستن برای ما نگهداری و تنظیم کنن. الان 170 سد داریم که 51 میلیارد متر مکعب آب رو میتونن برای ما مورد بهره برداری قرار بدن که حوزه ما 4 برابر شده سد هامون و ظرفیت زیادشون. البته خب سدها و سدسازی گفتم که نباید در این خصوص سیاه و سفید نگاه کرد. درسته شاید ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی گاهی باید لحاظ بشه توی این زمینه، ولی خب زیر سوال بردن کلیت کار خب خیلی جالب نیست. کما اینکه ما توی سیلاب‌های 98 دیدیم که سدها نقش مهمی در مدیریت سیلاب و تنظیم سیلاب و تنظیم آب‌های سطحی داشتن و چه بسا اگر ما برخی سدهای مهم کشورمون نداشتیم توی اون سیلاب‌ها آسیب‌های بسیار زیادی رو می‌دیدیم. بنابراین درست سد باید ملاحظات و پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، اقتصادی و همه اینها رو داشته باشه پشت خودش تا بتونه یک سازه‌ای باشه که برای توسعه پایدار و حفاظت از منابع آب ما نه تنها تهدید نباشه که فرصت هم باشه. ولی خب در حال کلیت سد منفی نیست، ولی خب بالاخره باید ملاحظات رو هم توی اون دقت داشت. کما اینکه گفتم که ما بسیاری از سدهای مهم کشورمون تو مباحث شوب و همچنین برای کنترل سیلاب و حوادث اینچنینی تاثیرگذاری خودشون رو نشون دادن. شبکه های آبیاری و زهکشی کشورمون خب پیشرفت خیلی زیادی شده و 4 برابر پیشرفت داشته. همچنین بخش آب و فاضلاب نیز شاخص‌های بسیار خوبی رو داشتم که تعداد خیلی که درصد افزایش پوشش مردم در آب در بخش روستایی حدود 80%، در صورتی که در اول انقلاب 12% بوده. و همچنین توی مباحث آب شهری هم که خب خودتون میدونید که تقریبا فکر میکنم بالای 99% 99 خورده درصد تحت پوشش آب شرب سالم هستش، یعنی ما تو این زمینه ها خوب پرونده های خیلی خوبی رو داشتیم و دستاورد های خیلی خوبی رو داشتیم. ما همچنین در خصوص ارتقای حبشانی تو مباحث کشاورزی و استفاده بهینه از منابع آب هم دستاورد های خوبی داشتیم، برنامه های خوبی رو داریم. من حالا اینا رو به صورت دو تا از برنامه ها رو به خاطر زیر وقت خدمتتون عرض میکنم خیلی تیتروار و از بقیه اونها هم میگذرم. برنامه اول همینجور که ملاحظه میفرمایید طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی هستش که آقای مهندس پورنصرت هم خیلی خوب اونا رو توضیح دادن. طرح احیا و تعادل بخشی یک طرحی هستش که اومده از سال 93 تصویب شد، 94 اجرایی شد، به ابلاغ شد برای اجرا و 15 پروژه به هم پیوسته هستش که وزارت خانه، وزارت نیرو 11 پروژه، وزارت جهاد کشاورزی 3 پروژه و سازمان جنگ زمین شناسی هم که یه پروژه مربوط بهشه و اونم پایش فرونشست و وضعیت دشتا هست و وزارت جهاد کشاورزی هم خب در خصوص تعاونی آبران و مباحث کشاورزی آب و وزارت نیرو هم توی مباحث اطلاع رسانی، گروه های گشت و بازرسی، جاهای بیزومتری، ایجاد استقرار خدمتون از شبت که خرید جاهای کم بازده و جایگزینی پسا گروه های گشت و بازرسی که های مهندس هم فرمودن و خیلی کارهای دیگه باید یک سری وظایف به طور سالانه انجام بدن و گزارش بدن و کلیت این کارها، یعنی کارهای اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و همچنین حوزه های اقتصادی و همچنین برخورد با تخلفات، امید رو به ما میده که انشاءالله این تر بتونه که این در آخر هدف و ایده اصلش این بوده که اضافه برداشت ها در دشت ها رو متوقف کنه و دشت ها رو در آینده به وضعیت متعادل برگردونه، یعنی این هدفش هم احیای هم تعادل بخشی. لذا خب این یک طرح خیلی خوبی هستش که اگر اجرایی بشه انشاءالله میتونه وضعیت منابع آب کشور ما رو بهبود بده و وضعیت بحران آب رو تا حدودی به کنترلش کمک کنه. البته خب این بستگی به خیلی از مسائل داره که آقای مهندس پورنصرت هم فرمودن من عبور میکنم، ولی خب این امید و ظرفیت وجود داره توی این طرح. خب طرح دیگه‌ای که ما داریم این طرح سازگاری با کم آبی هستش که هدفش تناسب توسعه با ظرفیت هاست و دخالت دادن دستگاه های مرتبط با مسئله آب و مصرف آب، یعنی ما فقط وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی جهاد کشاورزی رو تو این وسط عنوان مسئول اصلی نداریم. اینا همه دستگاه ها رو آوردن دخالت دادن توی کار که مبحث سازگاری با کم آبی اصلا ریشه در تمدن ما داره. ما ملتی بودیم که و تمدنی بودیم که اصلا رمز بقامون سازگاری با کم آبی بوده، برای ما چیز عجیبی نیست. ما تا در سیاست گذاری و اجرا و حوزه های مختلف این طرح اومده حالا یک حالت چند بعدی داره و اومده زیمت خلان خیلی زیادی رو که ممکن بود اگر این طرح فقط توسط دو سه تا وزارت خونه اجرا میشد و خیلی از سایرین یا همکاری نمیکردن یا ممانعت میکردن، ولی این طرح اومده خیلی تقریبا حدود 30-32 دستگاه رو تو این قضیه دخالت داده و مسئول کرده که با هم مشارکت داشته باشن تو این زمینه که یک همسایی هم با هم داشته باشن. مباحثی رو مد نظر داره از جمله ممنوعیت کشت برنج و حداقل رسوندن یعنی فضای سبز رو حداقل 30% مصرف آب فضای سبز رو کاهش بده که توی مباحث چند روز پیش دوستان هم وجود داشت، تحویل حجمی آب کشاورزی، توجه به اقتصاد آب و تعرفه ها و مباحث اطلاع رسانی و سایر مسائل که البته عرض کردم که اینا این دو تا تر مقدار زیادی نسبت به سیاست های تک بعدی جزیره ای و متفرق سابق حالت کاملتری دارن، دستگاهی بیشتری رو داخل کردن و همچنین چشماندازهای واقعی تری هم دارن توی حفاظت از منابع آب و همچنین دخالت دادن مردم توی صحنه حفاظت از منابع آب. من توی طرح احیا و تعادل بخشی یادم رفت خدمتتون بگم که ما قبل از طرح احیا و تعادل بخشی یک طرحی داشتیم به نام طرح تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی که این طرح تعادل بخشی ناموفق بود و بعد که اینو ارزیابی کردن چرا این طرح ناموفق بود با اون همه هزینه‌ای هم که براش شد، دیدن که چون مسائل اجتماعی و فرهنگی و حکمرانی آب رو ندیده و مردم رو توی این زمینه مسائل رسانه‌ای، مسائل مشارکت مردمی و ذینفعان و گروه‌های مردم نهاد و دیده نشده، یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی و نرسیدن به اهدافش همون مسئله تکبودی دیدن و سازه دیدن مسائل بوده. لذا من چون الان وقتم اینم که تمام شده صحبت خودم رو خاتمه میدم و انشاءالله در خدمت دوستان هستیم تا حالا بعد آخر کار اگه با صحبت پایانی به ما فرصتی رسید من در خدمتتون هستم. ولی خب الان من خاتمه میدم چون به نظرم زیاد طول کشید. در خدمتتون هستم، سپاسگزارم.
بله، همونطور که فرمودید یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که میتونه یک مقداری از این شرایط بحران آب ما رو نجات بده سازگاری خودمون با همین مسئله است و در واقع بتونیم به نحو احسن از منابع موجود استفاده بهینه بکنیم، کما اینکه در تمام حوزه‌های توسعه هم همین مؤلفه مورد نظر است. آقای مهندس پونوسر، از شما ممنونم که سوالات رو به صورت نوشتاری مکتوب می‌فرمایید و به دوستان پاسخ میدید. به نظرم یکی تو سوال رو نیاز باشه که به صورت شفاهی پاسخ بدید. از حضورتون خواهش میکنم اگر صلاح میدونید این سوالات رو پاسخ بدید. ضمن این که از دوستان عزیزی که در جلسه هستن خواهش میکنم اگر سوالی دارن و مایل هستن علامت دست نشون بدن که ما بتونیم ازشون استفاده بکنیم و سوالشون رو مطرح بکنن. ضمن این که خواهش میکنم در نظر سنجی دوره هم که در سایت مدرسه قرار داده شده و همینطور در گروه ها ازتون خواهش میکنم شرکت بکنید برای ارتقای برنامه ها و نیاز هست که حتما از نظرات شما بهره مند بشید. انشاءالله که آقای نیکوم در خدمتتون هستم، بفرمایید سوالتون رو بپرسید بعد در خدمت مهندس پونوسر هم خواهیم. بفرمایید آقای نیکوم. بله بفرمایید.
عرض سلام و عرض دارم خدمت همه بزرگواران و مخصوصا اساتید محترم. عرضم حضور شما که یه موضوعی رو که مطرح کردید که در واقع ذهنی بندم بود، تیم گروه سریا هم حالا در شبکه یک برنامه دارن گاهی اوقات در مستنداشون به این موضوع اشاره کردن، بحث کشتای فراسرزمینی بود که واقعا میشه گفت یکی از بزرگترین پتانسیل هایی که الان با توجه به شرایط آبی کشور میتونه در اختیار کشور ما قرار بگیره این موضوع است. ولی مسئله ای که هست و خیلی کم هم داخل رسانه ها و هم از لحاظ منابع علمی به صورت دقیق که بخواد اشاره کنه که ما واقعا چه موانعی داشتیم یا داریم که به شدت کم ورود کردیم در حوزه کشتای فراسرزمینی، مثلا همین بحث آخری که مطرح شده بود تو مستنداتشون من پیگیری میکنم مثلا مستند سوریهشون بود. خب در حوزه مثلا کنار نهر فرات بخش قابل توجهی از زمین‌های سوری رو در اختیار مثلا ایرانی‌ها قرار می‌دادن، یعنی حتی در آفریقا مثلا ما زمین‌های مساعدی داشتیم که حتی یه دادم خودجوش خودشون رفتن و اونجا دارن کشت فراسرزمینی می‌کنن. برای اینکه به صورت گسترده و شبکه‌ای و با یک پشتوانه حاکمیتی اینقدر اتفاق افتاده، به هیچ عنوان اتفاق نیفتاده. از آقای دکتر می‌خواستم بپرسم که چه موانعی باعث شده که جمهوری اسلامی تو این حوزه خیلی کمرنگ ورود پیدا کنه با توجه به اینکه ظرفیت خوبی تو زمینه وجود داره. خیلی ممنون و
متشکرم آقای نیکون. آقای مهندس پونوسر در خدمتتون هستم، اگر ممکنه هم به این سوال پاسخ بدید و هم این که یکی دو نکته‌ای که مکتوب به خدمت شما پرسیده بودن رو پاسخ بفرمایید.
خواهش می‌کنم. حالا آقای نیکو نمیدونم منظورش این بود بنده جواب دادم یا دکتر رنجبر، مشکلی نیست. تو بحث کشتای فراسرزمین خب یعنی خوب در واقع خودشون توضیح دادن و فقط سوال علت این که در واقع ایران چرا خیلی از این ظرفیت استفاده نمی کنه، اولا این موضوع درسته در دنیا بحث شروع شده و داره اتفاق می افته و به هر حال ما فراستانیش رو به یه معنا بگیم داریم، این در داستان کشور داریم، مثلا از یه استان میرن جای دیگه سر از بسلا زمین رو اجاره میکنن و در آخر کشت انجام میدن، مسئول برداشت میکنن. اما به هر حال کشتای فراستر زمینی که در جای دیگه شما محصولی بکارید و از آب اونجا استفاده بکنید، یه اجاره رو در واقع یا بخشی از محصول رو در اختیار اون کشور قرار بدین یا صاحبان ملک و ما بقی رو به هر حال یا تجارت بکنید یا وارد بکنید به کشور خودتون، همونطوری که شما هم اشاره کردین زمینش ممکنه برای ایران در همون کشورها در حال حاضر فراهم نباشه. به هر حال این یه موضوع صرفا ساده نیست، برمیگرده به بحث مسائل دیپلماسی کشور که دیپلماسی قوی هم در واقع در کنار این موضوع حتما نیاز داره، روابط در واقع سیاسی باید مناسبی وجود داشته باشه. شما حساب کنید ما حتی مثلا در گذشته توی جیبوتی هم در واقع سرمایه‌گذاری انجام دادیم با یه تغییر رویه در اونجا و در واقع اتفاقاتی که بین ما عربستان افتاد همش نقش برگشت و جیبوتی اولین کشوری بود که بعد از قضیه سفارت عربستان با ما قطع ارتباط کرد. حالا جیبوتی خب عددی نیست تو این قضیه، ولی به هر حال منظور من اینه که در واقع این بستگی تام و تمام بس مسئله سیاسی داره به اضافه مسئله امنیتی. یعنی شما در جایی حتی الان مثلا در سوریه که صحبت هست، در شرایط این کار میتونه صورت بگیره که امنیت در واقع کافی هم برای سرمایه گذاری و کسانی که میرن اونجا در واقع انجام بدن وجود داشته باشه. در هر صورت اصل صحبت شما صحبت درستیه و حالا بنده شاید بیشتر از این در واقع الان اطلاع ندارم که دلایل دیگری دارد که این کار صورت نگیرد. در خصوص به اصطلاح توضیحی که جناب رسالت که جناب آقای مختاری هم پرسیده بودن، آن بعضی از اطلاعات خدمت عرض کردم. به هر حال ما وقتی که میخوام نیاز یک منطقه رو چه از نظر شغل، صنعت یا کشاورزی در واقع تامین بکنیم، حتما باید سناریوهای مختلفی رو از جنبه‌های مختلف در واقع بررسی بکنیم. مثلا زیست‌محیطی هستش، مثلا اقتصادی اجتماعی هستش، پتانسیل‌های آب هستش، بحث در واقع انتقال آب بین حوزه‌ای هستش و خیلی از مسائل بلندمدت بهره برداری هستش. اینا رو باید در واقع حتما مد نظر قرار بدیم و در واقع بهترین سناریو رو انتخاب کنیم. ما وقتی که در واقع یک سناریو ممکنه کم هزینه آب شیرین در کنار اون برای ترتیب باشه، حتی بخوایم انتقال آب هم به اون کیفیت داشته باشیم، در واقع اونطوره آبرسانی به شهرها و روستاهای حاشیه خلیج فارس که بیشتر بوستان بوشهر و هرمزگان از سدی که قطب بیرحمد انتهای قطب بیرحمد، حالا من اسمشو فراموش کردم دقیقاً، نه سد خرسان که جای دیگه بود، بیش از 700 کیلومتر واقع خطوط انتقال اصلی بود برای غیر از سایر خطوط. خب اونجا به بیش از 35 شهر و تعداد زیادی روستا، چند صد روستا در واقع شاید بیشتر، بحث آبرسانی در واقع انجام شد و در واقع وقتی که ما یه همچین منبعی داریم که استفاده بهتری هم در واقع ممکنه اونجا صورت نگیره و در واقع میاد و در خلیج فارس میریزه، خب اولویت اول هم که همیشه با آبش رو بگیم. شما در بحث آبهای زیرزمینی اگر شده آبهای کشاورزی رو قطع کنین، آب شرب رو اجازه ندارین که قطع کنین. تا توی دشتای ممنوعه باز اگر نیاز باشه برای شرب چاه اکواری بشه، این کار صورت میگیره. یعنی برای شرب استثناءهایی وجود داره که بر تعقیب باید مد نظر قرار بگیره. اما تو بحث آب شیرین کنم که ما کلا نفی نکردیم، معلومه تو کشور این سیاست هست که از آب شیرین کن استفاده بشه، اما دغدغه هست در کنار آب شیرین کن. به هر حال مسائل زیست محیطی باید رعایت بشه. این کارش ما گفتون گردش ها در خلیج فارس چگونه است، خب امیدواریم که در واقع در این حد خالدگی ایجاد نکنه. من که همین الان در واقع در حد آب شیرین هایی که کشورهای عربی بلخص خلیج فارس با ظرفیت بسیار بالا در واقع ایجاد کردن، مسائل سیستمیکی در حال اتفاق افتادنه. اون من شاید تو همون برنامه‌ای که دوستان الان اشاره کردن و این بود که بحث برنامه سوریه و برنامه دیگه بود، یکی از برنامه به همین موضوع می‌پرداخت که به شدت در واقع روی به اصطلاح آبهای مجاور برای تاثیر منفی می‌گذاره. ولی خب این شاید یه راه اجباری هستش و در آینده وقتی این تبعات منفی ایجاد میشه، بر اساس در واقع الزامات زیست محیطی حرکتهایی برای اصلاحشون اتفاق بیفته. امیدواریم که به هر حال کشور ما هم بتونه حالا با استفاده از منابع محدودی که فعلا در اختیار داریم، کشور بسیار گسترده و وسیع هستیم و این منابع بعد توزیع بشه، بتونیم در واقع اولویتامونو در وقت مقرر خودش انجام بدیم که معلوم نیست. من صبح اگه سوال دیگه هست هم
ممنونم آقای مهندس. بله درست میفرمایید، همینطور که فرمودید سوالات در واقع در این موضوع پاسخ داده شد. غالبا یکی از سوالات مهمی که جلسات قبل هم مطرح شد الان اینی که دوستان مطرح کردن در مورد بارور کردن ابرها هست و اینکه چقدر ممکن هست این اتفاق موجب برطرف کردن مشکل کم آبی ما بشه. آقای تورنج بر در این زمینه میفرمایید نظر شما چیه؟
بله با سلام مجدد خدمت شما و دوستان فیانقد. سابقه بارور ساختن ابرها در ایران برمیگرده به دهه 50 که دولت وقت یک شرکت کانادایی رو بکنم شرکت کانادایی بود و باش قرارداد بست که در حوزه آبریز رودخانه کرج و جاج رود که بکنم بیشتر هدف آبشور داشته دیگه، تعمیر آبشور و این که بیشتر بارش روی مناطقی باشه که روی این سطح دستی میذاره، توی این مناطق باروری ابرها رو انجام بدن و داشته باشن. ولی خب بند چون خودم در دوره سرباز بودم توی شهر یزد در سال 1379 مثلا قرار بود با کمک شرکت روس منطقه یزد رو ابراشو بارور بکنم و کلی هزینه و کلی تمهیدات، ولی متاسفانه در اون سالی که ما اونجا بودیم حتی یک بار هم ابرهایی که توانایی بارورشان چون داشته باشن که قابل باربرسازی باشن رو نداشتن و نیومد اونجا. یعنی میخوام بگم که این سیاست اولا که بسیار ریسک بالایی داره، دوما که هزینه بالایی داره، سوما که خیلی سیاست کلان نیست که بشه حتما روش حساب کرد که ما بتونیم با باربرسازی ابرها بخواییم کاری رو انجام بدیم که منابع آبون رو مثلا از این رو به اون بکنیم. اینا اشتباهه و به نظرم بیشتر تبلیغات، یا این که تبلیغات همه نباشه، این که ما فقط میخواییم فکر میکنیم روش های جدید و نوین میتونه خیلی از مسائل رو حل کنه، در صورتی که اینا به صورت مقطعی یا اتفاقی جواب میدن. یعنی برای مثلا بکنی سرزمین وسیع مثل کشور ما اینکن بعضی نیستم اون که از کردم مثلا برای رودخونه کرج مثلا در زمان سابق شاید مثلا خب گفتن این منطقه خوبه، حوزه آبیزی برای تأمین آب شاید خوب باشه، ولی برای کشور وسیع مثل ما خب شاید اصلا توجیهی نداشته باشه و خیلی هم محل بین علمای فن آبشناسی و هواشناسی هم محل اختلاف کارآمدی این روش ها. تشکر کنم اگر که سوالی باشه.
ممنونم دکتر جان، درست میفرمایید. به نظر من هم این مسئله، اگر این هزینه رو ما بتونیم توی حوزه‌هایی مثل تفکیک آبای صنعتی از آبای شور داشته باشیم شاید صرفه‌تر باشه، یا اینکه بتونیم بخشی از این هزینه‌ها رو در حوزه هوشمند کردن مصرف آب استفاده بکنیم. اگر این اتفاق بیفته به نظر من شاید نتایج خیلی مطلوب‌تری رو تو حوزه حکمرانی آب در پی داشته باشه. دوستان عزیز اگر سوالی دارید بفرمایید، 10 دقیقه دیگه تا پایان دوره در واقع پایان فرصت داریم. من میخوام که نهایت استفادهتون 10 دقیقه ببرم و از آقای مهندس پونوسر بخوام به عنوان جنبندی مباحثشون در این چند جلسه 2-3 دقیقه یا 4-5 دقیقه ما در خدمتشون باشیم و همینطور آقای دکتر رنجبند و انشالله جلسه رو به اتمام برسونیم. آقای مهندس به عنوان جنبندی این دوره اگر نکته ای هست، اگر در واقع پیشنهادی هم داری ما استقبال میکنیم. ممنون میشم که ما رو بهره مند بفرمایید از نکته نظرات خودتون.
خواهش میکنم. من دو باری تشکر میکنم از و ارکان در واقع مدرسه حکمانی شکل بهشتی که یک همچین دوره هایی رو در واقع تدارک دیدن و از همه عزیزانی که در واقع وقت بودن به این دوره ها رو پیدا کردن، از آقای دکتر رنجبند که مصطفن مباحث بسیار ارزشمندی رو ارائه کردن و بنده بسیار استفاده بردم از این از مباحث ایشون. خواهدی توفیق داریم برای همه از در حال این دوره ها با توجه به محدودیت هم بکردم در حال کوتاه هستن و در واقع مباحث خیلی بیشتر هست و شما میتونم خیلی هم عمیق‌تر باشه در یک موضوع، باید ساعت ها میشود صحبت کردم و این دوره ها بعضا توقع این است که در کپسوله برگو خیلی از صحبت‌ها بیان بشه، خیلی از سوالات جواب داده بشه، ممکنه پرت و برخی از جوابهایی که ما داریم در واقع جوابهای حتما کاملی نباشه، عمیقی نباشه، در آینده این جوابها تصویب تغییرات بشه، تکنولوژی‌ها روش‌ها عوض میشه. مهم اینه که در واقع ما در این دوره با شرایطی که در واقع و فضای زندگی در اون قرار داریم در کشور ایران و مقایسه هم با سایر کشورها شد، یه آشنایی پیدا بکنیم، بفهمیم که در واقع چه شرایطی داریم زندگی میکنیم، که حوزه آب چه چالش‌هایی داریم، این چالش‌ها رو چطوری باید برخورد مسئولانه بکنیم، ما باید انسان‌های موثری در جامعهمون باشیم. این صحبت‌هایی که از نواقص و مثل عملکردهای حتی منفی و چالش‌های پیش رو میشه برای ناامید کردن خودمون نیست. ما انسان‌های در واقع اهل مطالعه هستیم و نباید در واقع مثل خیلی از افراد دیگه که در سطح جامعه در حال فرق یک فشار اقتصادی سیاسی خاصی که قرار میگیرن ممکنه خیلی از صحبت‌ها رو غیر علمی بکنن. ما دنبال این مسائل نیستیم. این صحبت‌ها اگر مطرح می‌شود در این است که به اصطلاح یک قلابی در ذهن ما ایجاد بکنن و ما اینا رو با خودمون هم بکنیم، دنبال حل مسئله باشیم، در جامعه فرهنگ‌سازی بکنیم، به دیگران منتقل بکنیم، تا در واقع عملگرد مثبت که وقتی که جامعه ما با یه همچین تنشی از نظر آبی مواجه هست ما چه کارهایی باید بکنیم. به هر حال مباحث شد، ما خیلی این جلسه باید نشدیم، علتش این بود که در واقع شاید به هر حال تاثیرگذاریش فعلا کمه، ولی باز خیلی مهم هستش باید از اینکه استفاده کنندگان از آب در مناطق مختلف خیلی زیاد شدن و این رقابت ایجاد کرده و اون در واقع ظرفیت‌های خالی آب‌هایی که مورد استفاده میتونه قرار بگیره و حداقل شد و ما در جاهای مختلف دچار چالش شدیم. ما سرانمون بالاست، فرهنگ مصرفمون پایینه به اصطلاح و تجهیزاتی که داریم استفاده میکنیم بلخص در شیرالات دوشهای همان و سایر موارد تجهیزات در جایی که الان نصب کردیم تجهیزات مناسبی نیست، اینا آببر هستن، زیاد آب مصرف میکنن، باید مردم توجیه بشن، سازمان نظام مهندسی شهرداری ها در حال باید روشاشون عوض بکنن و حساب‌سازی ما هیچ توجهی به این نمیکنه که تاثیر میکنه که داخل در واقع ساختمان های ما هم از اداری و غیر اداری اینا بر مسئول ها چجوری ساخته میشه، آیا استاندارد ها برش رعایت شده نشده، بسیم ریزش های حد اکثری که باید داشته باشن بیشتر از اون نباید در برداشتون باشه، در مثلا در شوی تو شیلنگ سیر مثلا 6 میلی بیشتر نباید باشه، برر دیگه خود شیر روشی بیشتر از فرزن سیلیت نباشه، پیش همان بیشتر از نوزیت نباشه، بلاکستان مثلا به همین کیفیت در واقع باید دو حالته باشه به اصطلاح. اینا رو وقتی که در واقع بعضی از مراکز ما توجه نمی کنن همسال ما هستیم که در طول مسیری که داریم زندگی می کنیم، کار می کنیم و ارتباط داریم باید در واقع منتقل بکنیم، بخوایم و حتی به انجیو همون هم در واقع منتقل بکنیم، باید در واقع مطالبات اجتماعیمون به صورت هدفن کمی تو حوزه سیاسی الحمدلله گروه های مختلف کارشناسانه بدون شناسانه وجود دارن که اهداف نامعینی هم در واقع به جامعه پمپاژ میکنن و التهاب اجتماعی و سیاسی ایجاد میشه، ولی سایر مطالبات اساسی که در واقع موجب به زندگی مشترک و مطلوب در کنار هم میشود و یه همچین چالشی رو میتونه در واقع رقم بزنه، ما هنوز تو حوزه NGO و سازمان های مردم نهاد یا سمنها به اصطلاح کمبود داریم و اینها هنوز به حلول کامل نرسیدن. وظیفه ما هستش که در واقع این مسائل کمک بکنیم، این زشتاخه کمک بکنیم تا بتونیم انشالله حرکت رو به جلوی داشته بکنیم و مجموعاً این که هیچ وقت نباید ناامید بشیم. ما کشوری هستیم با سابقه تاریخی فراوان، البته به همین خاطر و دشمنای زیادی هم داریم و انشالله اون دیدگاهی که داریم که به هر حال سعادت نوع بشر در واقع مد نظرمون هستش و انشالله جامعه تولیدی که در آینده بعد اتفاق بیفته با دور آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، با این در واقع دیدگاه های بلند و آرمان های بزرگ ما هیچ وقت نه متوقف میشیم نه ناامید میشیم و نه به هر حال در پس این چالش ها در واقع میمونیم. انشالله این حرکت ها رو ادامه میدیم و جامعه در واقع مطلوبی رو برای خودمون میتونیم رقم بزنیم. امید اون دوست تشکر کنم از صبر و حوصله که همه عزیزان بپرشن.
سپاسگزارم آقای مهندس، ممنونم از محبت جناب عالی. آقای زورنج، بر شما اگر نقطه پایانی دارید در خدمتتون هستیم که در واقع به پایان جلسه هم نزدیک میشه.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. یه دوره خوب بود که واقعا برای من بسیار ارزشمند بود.
بله بله، یه مقداری نویز داره ولی صداتون میاد.
بله ببخشید، دل از اصطدا مشکل بده کرد. این یه دوره خوب و ارزشمند بود برای من، خیلی آموزنده بود. از تک تک عزیزان من چنوهای من از دو مسترد آقای دکتر منصورزاده عزیز بسیار آموختیم و یک همافزایی ایجاد شد در ما. این جلسات رو من وقتی میخوام مفهوم حکشانی رو به ذهنم بود، می‌دیدم که همین جلساتی که ما داریم شرکت می‌کنیم تو این کلاس‌ها خودش یه نوع و یه مدل حکمرانی کوچیک بود که در سطح خودمون، بدین معنا که زینفانی که دوستان عزیز و شرکت کنندگان کلاس بودن، حضور داشتن، مدیریت این جلسات که وای دکتر منصورزاده بود و ایشون به عنوان یک حکمران عمل کردن و حکمران خوب، و ما هم که به عنوان زیمدخلان من و آقای مهندس بود نصرت در خدمتتون بودیم، دیدید که هیچ عقیده تحمیل نشد، همه صداها شنیده شد، همه کامنت ها جواب داده شد، شفافیت وجود داشت، پاسخگویی وجود داشت، نظرات زینفان که دوستان عزیز مشارکت کننده بودن کاملا لحاظ می شد و مدیریت جلسه کاملا با اونا هماهنگ بود، هیچ وقت تحمیل نشد چیزی به اونها. ما هیچ وقت نظرات خودمون رو تحمیل نکردیم که بگیم فقط شما شنونده باشید و ما گوینده و هر چی ما میگوییم درسته. مباحث رفت و برگشتی بود، روابط افقی بود و همچنین آقای دکتر منصورزاده هم به هیچ عنوان اعمال اقتدار و تحکمی نکردن و همه فکر میکردن تو این وسط برندن و خوب شنیده شدن و واقعا استفاده کردن و یک منابع دانش و تجربیاتی که تو این زمینه وجود داشت هم به اشتراک گذاشته شد و یه همسایه ایجاد شد که انشالله مفید بوده باشه. من تشکر مجدد میکنم از مدرسه حکمرانی بابت این جلسه و بابت این مجال و فرصتی که به ما دادن و به دوستان که بتونیم با هم به اشتراک بذاریم و بحثایی رو داشته باشیم که تک تک ما برامون بسیار بسیار مفیده. این همونجوری که آقای مهندس بنوستم فرمودن، این مباحث دوره مقدماتی بود، ما نتونستیم اونجور که حق مطلبه، خب شاید هم اصلا انتظاری نمی‌رفت که، یعنی به نظر من که از حالت مقدماتی هم فراتر رفت، چون دوستان ما ماشاءالله انسان‌های علاقه‌مند و باسواد و با انگیزه بودن، مباحث یه مقداری از مباحث مقدماتی هم فراتر رفت. منتها دوره مقدماتی بود و طبیعتاً نمی‌شد خیلی وارد مباحث ریز و جزئی‌تر شد، چون اگر دقت کرده باشید من سعی کردم کلیات رو عرض کنم خدمتتون با زبون ساده، سعی کردم که در نهایت سادگی باشه که قابل فهم و قابل انتقال باشه از این بستر فضای مجازی که داریم و از دشوارگویی و پیچیده گفتن سعی کردم دوری بشه. خدمتتون عرض کردم که بله، حکمرانی آب که توی کشورمون یه مفهوم کلی است که شرایط زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاست گذاری برای استفاده از خرد جمعی، منافع جمعی، حضور زینفان مختلف و کنشگران مختلف در راستای منافع کلان مردم و کشور و محیط زیست و توسعه پایدار در مباحث آب و سیاست گذاری های آب بوده که حسب کردم که ما تو کشورمون تجربه مختلفی داشتیم، چالش های زیادی هم داریم الان با وضعیت طبیعی که حاکم شده، تغییر اقلیم، پایان وضعیت وخیم آبکن‌ها و همینجور افزایش جمعیت که همه اینها البته غیر قابل جلوگیری هستن، جمعیت رو نمیشه کنترل کرد، جمعیت نیازه، نمیشه بگیم کشور افزایش جمعیت و فرزندآوری نداشته باشه و جمعیت رو کم کنیم. ما باید سایر حوزه هامون اینقدر تقویت کنیم که بشه اینها رو پوشش بده و این فشارهایی که از این سمت وارد میشه، اگر مثلا به منابع آب وارد میشه، از سمت دیگه با مدیریت تقاضا و همراهی و همافزایی با تکنولوژی، با علوم و با همکاری مردم و حکمرانی خوبی که دولت میتونه داشته باشه و اصلاح فرایندهای گذشته بتونه این کار رو به نحو احسن پیش ببره. ما ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، مذهبی، تمدنی خیلی خوبی تو این زمینه داریم و من از تک تک دوستان عزیزم تشکر میکنم و همچنین تو آخرین جمله‌ای که میخوام بگم خدمت دوستان اینه که عرض کردم که کشور ما، تمدن ما، بین تمدن‌های باستانی گفتم که یک وجه افتراق داره و اون اینه که ما در کنار رودهای بزرگ بنا نشدیم و سعی کردیم سازگار باشیم با شرایط و با شرایط میگم آبی کشورمون و مواسه قنات آبای زیرزمینی. حالا میخوام بگم تمدن ما در بین سایر تمدن‌های مهم شرقی و باستانی یه وجه تمایز دیگه داره، یعنی کشور ما الان ایران ما الان ساختونه اینه که کشور ما جز تنها کشورها یا شاید دو سه کشور جهان در قاره‌های آفریقا، آسیا و آمریکا که به هیچ عنوان مستعمره رسمی هیچ کشوری نشد و همیشه حالا نفوذ بوده توش ولی خب هیچ وقت مستعمره رسمی نشد و همیشه کشوری سربلند بوده و بدین لحاظ ما امیدواریم که این سربلندی و استقلال و پویایی همیشه وجود داشته باشه و انشالله که همه شما عزیزان هم در پناه خداوند متعال سالم و موفق باشید. من مجددا تشکر میکنم از ایتالیه صحبت هم عذرخواهی میکنم. همچنین آقای دکتر منصورزاده عزیز آخرین جمله‌ای که بگم یکی از همکاران ما به نام خانم شفیعی تو این جلسات به ازواب منطقه البرز هم هستن شرکت کردن منتها ثبت نام نکردن، الان هم فکر کنم حضور دارن. ایشون گفتن که برای گواهی پایان دوره هم اگر ممکنه یه مساعدت داشته باشه، چون توی مهلت زمانی موقع که باید انجام میشد انجام ندادن، ولی خب بسیار علاقه‌مندانه پیگیری میکردن مباحث رو. فکر کنم الان هم آنلاین باشن و حالا تو این زمینه هم اگر همکاری کنه، چون بالاخره علاقه‌مند بودن من یادم افتاد. و مجددا تشکر میکنم آقای دکتر منصورزاده، آقای مهندس بونصرت و تک تک عزیزان و بزرگوارانی که همراه ما بودند و واقعا وقت ارزشمندشون رو صرف کردن بابت این کلاس و امیدوارم مفید واقع شده باشه. تشکر میکنم و خدا نگهدار.
سلامت باشید. من گفتم که این لحظات آخر تصویری با خدمت شما تمام ارتباط برقرار بکنم و منم قدردانی و سپاسگزاری خودم رو از مطالب ارزنده و بسیار ارزشمند شما اعلام بکنم. ممنونم از شما آقای دکتر رنج و ممنونم از آقای مهندس بونوس و سپاسگزارم. با توجه به اینکه لحظات آخر جلسه هم هست، اگر دوستانی در جلسه حاضر بوده باشن مثل خانم شفیعی، ما تلاش میکنیم با رایزنی که با معاونت آموزش داریم انشالله گواهی پایان دوره براشون صادر بکنیم، چون که من اینجا همونطور که نشون دادم تمام کسایی که در دوره حضور بودن و تیک حاضریشون رو میزدم که بتونیم برای پایان دوره در واقع عادلانه رفتار بکنیم و به همشون و دوستانی که البته حاضر بودن گواهی موقت گذروندن این دوره رو تقدیم بکنیم. خواهش میکنم که همونطور که خدمتتون عرض کردم حتما در نظرسنجی‌های ما شرکت بکنید، با توجه به اینکه نظرات شما خیلی میتونه در برگزاری و ادامه دادن این برنامه به ما کمک بکنه. خواهش میکنم وقتتون رو یه مقداری رو به این مسئله اختصاص بدید. از آقای دکتر رنجر و آقای مهندس بونصرت خواهش میکنم این نکته رو در نظر داشته باشن و انشالله در نظر سنجی مشارکت بکنن. هر نکته تکمیلی هم بود من در واقع خوشحال خواهیم شد که استفاده بکنیم از نظرات شما دو استاد بزرگوار. اگر دوستان در لحظات آخر سوالی دارن من در خدمتتون هستم و اگر نکته خاصی نیز از نظرتون مرخص میشین. سعی کردم تمام فایل هایی رو که بود تا الان در خدمتتون قرار بدم و امیدوارم که نهایت بهره مندی رو از این جلسات در واقع کوتاه مدت توی حوزه حکمرانی آب برده باشید. منتظرم اگر سوال و نکته هست رو من پاسخ بدم، اگر نه که از محضرتون مرخصی بشم. آقای مقدم فکر میکنم دیر به جمع اضافه شدید. من در همون اوایل جلسه اومدم فایل ها رو قرار دادم و همه رو در واقع دوستانی که حضور داشتن من دانلود کردم. باز هم اگر لازم باشه این کار انجام میدم و انشالله میتونم که براتون استفاده. این فایل آقای دکتر آقای مهندس بونصرت به عنوان توسعه در کالیفرنیا و انشالله از قسمت بالای صفحه قسمت فایل ها میتونید اون رو دانلود بکنید و استفاده کنید. در باره اضافه کردن به گروه هم دیگه لزومی نیست نداره، با توجه به اینکه دوره امروز روز آخرش هست انشالله در دوره های دیگه با همون شماره هایی که در پوستر خدمت شما عنوان شده میتونید که استفاده بکنید. ممنونم آقای مهندس، ممنونم. اینجا ما داریم همه فایل ها رو، اون فایل هایی که در واقع در جلسه گذشته هم بود و من سعی کردم به نمایش بگذارم. یه فایل بود در واقع حکمرانی آب، فکر میکنم برای جناب آقای ما دکتر رنجبر بود اگر اشتباه نکنم. این رو میتونید دانلود بکنید. در حال این فایل ها فکر میکنم محتوا رو برسونن و من که خودم شخصا خیلی استفاده کردم از بعضی از پاورپوینت ها، از بعضی از توضیحی که داده شده بود خیلی استفاده کردم. واقعا هم جا داره که تشکر بکنم از دو تا استاد بزرگواری که وقت گذاشتن، مخصوصا آقای مهندس پورنوسد که فکر میکنم خیلی فرصت کمتری هم داشتن. بی‌نهایت ازشون ممنونم، از هر دو بزرگوار که با دغدغه ویژه‌ای لطف کردن و این پاورها رو آماده کردن و از اسلاید های خیلی خوبشون هم همگی بهره‌مند شده. ایمیل ها رو هم من یک بار خدمتتون عرض کردم، ایمیل آقای مهندس پورنوسد m.pornosad@yahoo.com هست، ایمیل آقای دکتر رنجبر هم که فکر میکنم جلسه قبل گذاشتن، حالا اگر الان براشون مقدور هست میتونن سریع تایپ بکنن و توی گروه قرار بذارن. من یکی دو دقیقه دیگه عرضم رو تمام میکنم، صرفا باقی موندم که اگر نکته و سوالی باشه خدمتتون عرض بکنم که فکر میکنم سوال خاصی هم نباشه. منتظرم آقای دکتر رنجبر، لطفا ایمیلتون رو به اشتراک بذارید. تا ممنونم آقای دکتر، بزرگواری کردید، سپاسگزارم. اینم ایمیل آقای دکتر رنجبر، ایمیل آقای مهندس پورنوسد هم که دوباره خدمتتون عرض میکنم m.pornosad@yahoo.com. بی نهایت ممنونم، امیدوارم که این ایام که متعلق به ساعت مبارک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست نور از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. همه شما رو در واقع خدای بزرگ می‌سپاریم، امیدوارم سلامت باشید، تندرست باشید و از این دوران پرخطر کرونایی هم به تندرستی و کامیابی عبور بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.